در تهران یک رونمایی از یکی از مستندهای سیاسی حساسی که یکی چند تا از جوان‌ها تهیه کرده بودن رو حضور داشتم، در مورد ماجرای انفجار در نهاد نخست وزیری کشور در 1360، 35 سال پیش و فاجعه‌ای که منتج به شهادت شهید رجایی و شهید باهنر شد. خب این فیلم مستند انشاءالله فرصتی بشه ببینید و کاش جور تنظیم می شد که دوستان سازنده فیلم رو می آوردن اینجا و فیلم مستند رو می دیدید. نکات و مباحث بحث برانگیز زیادی داره. افرادی که در تاریخ معاصر کشور درگیرند و در حیطه تاریخ معاصر مطالعاتی دارند حساس شده بودن و نظراتی داشتن، حالا نقد قضیه در تایید مباحث، در اصلاح مباحث، ولی در یک نکته همه اتفاق نظر دارن، اونم اینه که دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در 1360 کسی است که وابسته به سازمان منافقین هست و میتونه یک کیف بمب رو بیاره ببره بذاره تو شورای عالی امنیت ملی جلوی پای نخست وزیر و رئیس جمهور کشور و بعد بیاد بیرون اون بمب اونجا منفجر بشه. در هیچ کجای دنیا ما چنین نفوذی رو سراغ نداریم که عالی‌ترین شورای امنیتی که امنیت ملی کشور هست، دبیر شورای عالی امنیت ملی خودش تروریست باشه و خودش ضد امنیت باشه. حالا نکته حیرت انگیز و تکان دهنده‌ای که اونجا مطرح میشه اینه که این قرار بوده که دو روز قبلش این کیف بمب رو ببره توی جماران و نیتش ضربه به نظام در سطح خود حضرت امام بوده. اون خیلی مسئله مهمی است که در اون مستندم اشاره شده چارچوباش. در مسئله نفوذ همین یک قلم برای ما بسته که فاجعه‌ای که رخ داد 35 سال پیش در اوایل شهریور و شهید رجایی و شهید باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر در دفتر نخست وزیری در جلسه شورای عالی امنیت ملی به شهادت رسیدند، کسی که این اقدام رو انجام داد از سوی سازمان منافقین و این اقدام تروریستی رو رقم زد یک نفوذی بود که به قدری وجیه خودش رو جا زده بود که حتی شهید رجایی هم این فرد رو خودی دریافته بود. ماجرای بردن اون کیف بمب به جماران اینجوریه که میرن هیئت دولت دیدار حضرت امام، اون پاسداری که بازرسی بدنی میکرده از اون گیت اینا رد میشن، یکی کی میرن میرسه به همین کشمیری که عضو سازمان منافقین بوده و طراح عملیات تروریستی و کیف بمب هم همراهش که داره، در شورای امنیت ملی نیاز نداشته که کسی بازرسیش کنه. فرد میاد و کیفو میاره. وقتی که هیئت دولت رد میشه، شهید رجایی، شهید باهنر، وزرا دارن رد میشن، میرسه به این فرد. حالا اراده الهی بوده، خواست خدا بوده، اون پاسداری که اونجا بوده جوگیر مسئولی نمیشه، حالا مسئولن خودی هم بزر بیان برن بگه ببخشید کیفتون من باید بگردم. خلاص این عصبانی میشه، چرا باید کیف منو بگردی؟ من دبیر شورای عالی امنیت ملی هم، میگه آقا بالاخره من باید کیف شما رو بگردم. اجازه نمیده و سر صدا میشه، کشمکش میشه و سر صدا میشه. عنایت حضرت حق بوده که اون پاسداره هم کوتاه نیاد. سر صدا میشه، بعضی وزیرا برمیگردن، شهید رجایی هم برمیگرده. چی آقا؟ اون کیفو باید بازرسی کنم. شهید رجایی میگه بدش به من. میگیره، میگه خب، حالا دیگه کیف رو من میبرم. اون پاسداری که نگهبانی اون جلو گیت داشته بازرسی میکرد میگه ببخشید شما هم بخواید ببرید من باید این کیفو بگردم. شهید رجایی که قلقشی تو کارش نبوده میفرماد که بفرما بگردید. تا دستشو میاره که بده که این کیف رو بگیره و بگرده بازرسی کنه، روی هوا کشمیری کیف رو میقاپه از دست شهید رجایی و با عصبانیت بر میگرده و میره، یعنی دیدار نمیاد. حالا ما یه شرایط پیش بیاد، دیدار امام بخوام بریم، دیدار حضرت آقا بخوام بریم، همه چیزو میذاریم میریم. این انقدر براش این قضیه مهم بوده که حاضر میشه دیدار نره و بر میگرده، کیفو میگیره با عصبانیت بر میگرده. شاید اونجا اون فرد پاسدار باید یکم سماجت میکرد، نمیذاشت دیگه بره، جلوشو میگرفتن که چرا تو داری بر میگردی، کیف چرا قد حساسیت داری که کیف بازرسی نشه. خب دو سه روز بعد اون فاجعه رخ میده در نهاد ریاست جمهوری و نهاد نخست وزیری و اونجا رئیس جمهور و نخست وزیر شهید میشن. معلوم میشه که این برنامه و این بمبگذاری نیت اصلیش قبلا در روزهای گذشته جماران بوده و خود حضرت امام. امروز شما اسم دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری رو میشنوید، جمهوری اسلامی رو میشنوید، چه حسی بهتون دست میده؟ یعنی بزرگانی مثل آقای دکتر جلیلی، قبل از ایشون مثلا آقای دکتر لاریجانی. حالا تصور کنید یه کسی در این جایگاه نفوذی بوده، آدم سازمان منافقین بوده، بدون اجازه و حساب کتاب هم این امکانه داشته که بیاد و کیف حاوی بم رو بیاره داخل رو ببره، هیچ کس هم شک نمی کرده بهش. این نمونه‌ای که عینی بر سرمان آمد و در تابستان 1360 خیلی وقایع عجیبی بر کشور گذشت. میدونید در اواخر خرداد شهید چمران شهید شد تو جبهه. خب این اسطوره‌ای بود، بالاتر از اون یه اسوه‌ای بود، یه اعتمادی از نظر روانی ایجاد میشد توی جنگ. وقتی میگفتن چمران و ستاد جنگ‌های نامنظم و هنوز جنگ شکل نگرفته بود، 7-8 ماه اول جنگ بود، بخش عمده ای از استان خوزستان، استان‌های دیگه زیر چکم بعثی ها بود. چند روز بعدش ماجرای ترور حضرت آقا تو مسجد ابوذر تهران رخ داد که اون انفجار صورت گرفت و ایشون مجروح شدن، دستشون صدمه خورد و خب خوشبختانه اونجوری که دشمن می‌خواست ایشون به شهادت برسونه موفق نشد. بلافاصله چند روز بعدش واقعه هفت تیر شد و یک نفوذی دیگه به نام کلاهی اون بم رو به حزب دفتر از جمهوری برد و 73 نفر از مسئولین در رأسشون شهید بهشتی شهید شدن. حالا تصور کنید کشور از یه طرف درگیر جنگ، از یه طرف هم امام کسالت داشتن، از سوی دیگه هم مسئولین دارن ترور میشن، کف خیابونای تهران هم زد و خوردای کف خیابونی، یعنی سازوکارهایی که منافقین ترسیم کرده بود. این جبهه که الان از سوریه میشنوید و از بعضی وقتا بعضی شهرهای عراق و یمن و اینها، یه حسی بهتون دست میده تو اخبار که میشنوید، حسی این که سیستم دست رفته و مدیریت متمرکز نداره. توی همچین شرایطی تصور کنید تابستون 1360 توی تهران رو. حالا توی این فضا دوباره انتخابات برگزار شد، شهید رجایی توی این فضا توی مرداد انتخابات برگزار شد، شهید رجایی شد. آن بنی صدر هم اواخر خرداد و اوایل تیر عزل شد، مجلس علم کفایتش رو صادر کرد. رئیس جمهوری که با چادر فرار کرد، اون و مسعود رجوی دوتاشون چادر پوشیدن با چادر فرار کردن، همون خلبانی که شاه رو از کشور برد یعنی ازادی، اون خلبان این دوتا رو هم از کشور خارج کرد. طرفدارای رئیس جمهور مخلوع حالا کف خیابون بودن، با تیغ موکتبری درگیری که تو خیابونی میشد اینا با تیغ موکتبری حزب الله‌ها رو می‌زدن. اوضاع بدی بود. گاهی اوقات فیلم‌های محدودی از اون موقع مونده جلو دانشگاه تهران و اینها پخش میشه، صحنه فجیع. یکی یکی واکنش سازمان منافقین این بود، بمب‌گذاری‌های متعدد. خب نزدیک 16,000 شهید ترور در اون قضایا داشتی. یکی یکی مسئولین داشتن ترور می‌کردن تو شهرهای مختلف، ائمه جمعه رو ترور می‌کردن. خب می‌دونید تو حدود 4 تا از شهرهای اصلی، 5 تا از شهرهای ائمه جمعه رو ترورش رو گذاشتن که ترور حضرت آقا ناموفق بود، ایشون مجروح شدن. اما شهید دستگیر، شهید صدوقی، شهید اشرفی اصفهانی و شهید مدنی به شهادت رسیدن. همین شیوه بمبگذاری که الان داعش داره، کمربند امنیتی و کمربند انفجاری و اینها، اینا مال منافقینه. طراح اول کمربندهای انفجاری، طراح اولیه سازمان منافقین بودن و منافقین این کارو مدل رو یاد دادن. تعجب نکنید که الان مریم رجوی با ترکی الفیصل رئیس سرویس اطلاعات، رئیس سابق سرویس اطلاعاتی عربستان در فرانسه دیدار رسمی میکنن و تلویزیون‌ها پخش میکنن و بعد شاه سعودی دعوتش میکنه مریم رجوی رو بره حج و ارتباطات ویژه‌شون داره رو میاد. رویه که تکفیری‌ها الان در دنیا دنبال میکنن، این رویه متأثر از همین سازوکاری است که این فرد، یعنی این مجموعه گروه که مریم رجوی و مسعود رجوی دنبال کردن و در ایران شهدای محراب رو، ائمه جمعه رو با همین شیوه بمب‌هایی که به خودشون می‌بستن و تیکه تیکه می‌کردن خودشون رو، دختر و پسرشون دنبال می‌گیرن. این کاری که داعش می‌کنه، القاعده می‌کنه یا النصره، کپی کار 35 سال پیش اوناست. خب توی این فضای بسیار به هم ریخته این چنینی، حالا انتخابات برگزار شد و دولتی آمد سر کار. شهید رجایی کمتر از یک ماه این اتفاقا افتاد و ایشون هم شهید شد. همه جا نفوذ شده بود، یعنی از توی حزب جمهوری، تو وزارتخونه ها، توی دولت، حالا تو همین فضای کودتا شد، کودتای موسوم به نقاب که در پایگاه شهید مژه همدان رقم خورده بود. از این طرف طراحی کودتا، از این طرف ترورها، از این طرف نفوذ تو همه بخش ها. البته اثر خون این شهدا به گونه‌ای بود که این موضوع رو خونسا کرد بعدن، ولی عبرتی بود. نفوذهای دوره 1360 نفوذهای فیزیکی بود برای اقدامات فیزیکی، شبیه اقدامات تروریستی، شبیه اقدامات براندازی گرم و کودتا و اقدامات مستقیم. اما امروز که دیگه مسئله نفوذ در کشور خیلی جدی مطرح شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ایشون می‌فرمود که من حدود 10 نوع نفوذ رو یادداشت کردم، محورهاش رو و به خصوص نفوذ شبکه‌ای رو، نفوذ در مرکز تصمیم سازی برای تغییر باورهای مسئولین و تغییر محاسبات مسئولین. امروز دیگه این نفوذها نفوذهای بسیار خطرناکتر و عمیق‌تریه، یعنی سرمایه و سرنوشت یک ملتی رو در دهه‌های آینده تحت تأثیر قرار میده. این قرارداد موسوم به FATF که قائم مقام صندوق بین‌المللی پول آمد اینجا در بهار و اعلام کرد که ایران باید برای اینکه به نظام مالی جهانی وصل بشه در شرایط پسابرجام، باید شفاف سازی کنه، از پولشویی و حمایت از تروریسم نظام مالی ایران دست برداره. یک گروهی هم در کشور هستن میگن سلاح هسته‌ای که ما تولید نمی‌کنیم، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. آقا بیاید هر کجا رو خواستید بگردید و بیاید هر چیزی رو خواستید ببینید و ما چون نمی‌خوایم تولید کنیم که ابایی نداریم که بیان ارزیابی کنن. غافل از این که اونی که دنبال این مسئله هست، مسئله‌اش این نیست که شما سلاح اتمی تولید می‌کنید یا نه، اون داره بهانه ایجاد می‌کنه، از این بهانه میخواد استفاده کنه و بگه من قانع نشدم، باید بذارید من بیام بازرسی کنم، بیام ببینم، بیام تحت کنترل بیارم. آقا ما از تروریسم حمایت نمی‌کنیم، ما پولشویی نمی‌کنیم، بیا کل نظام مالی ما دست تو. که رفتن معاهداتی رو پیشنویساشو امضا کردن در قضیه FATF و زمینه رو ایجاد کردن. این میشه نفوذ شبکه‌ای. یعنی وقتی ما متعهد شدیم به بعضی از سازوکارهای مالی، دشمن حساب شده میاد سراغ این موضوع که حالا از این طریق حساب کتابا رو کنترل کنه. مطالب این چون طبقه بندی امنیتی داره، من هم مجاز نیستم بعضی از نکات و محورهاش رو بگم، فقط همینقدر به شما بگم که پیوستن نظام مالی کشور به ساختار FATF و پذیرفتن تعهدات اونها خسارتی صد پله بدتر از خسارتی است که در قضایای برجام برای ما برجام موند. ما هستونیست انرژی هسته‌ای رو دادیم دست دشمن، سوخت رو رسوندیم تولیدش رو به 3.5%، سانتریفیوژا رو به 5600 تا محدود کردیم، 25 سال کنترل اینها بر سیستم اتمی خودمون رو پذیرفتیم. 10 سال اول با اون چارچوبی که اومده و 15 سال بعدش از مرحله استخراج تو معدن تا فراوریش و تا مسئله کیک زرد و تا برسه توی نیروگاه همه رو داریم بیان کنترل کنن. اینا هم 120 نفر 130 نفر هستن که به طور متناوب اینجا باید باشن نظارت کنن. خدا میدونه چه بلایی سر سیستم ما میارن. الان فیلم مستند و تکان دهنده ای که تحت عنوان زیرو دیز آمریکایی‌ها ساختن حدود 1 ساعت و 54 دقیقه است. کیا دیدن؟ خب خیلی فاجعه است. پریشب اونجا گفتن تو تهرانش که نیده بود. دیشب توی یزد گفتن بیش که نیده بود. امشب هم اینجا دیدم. من نمیدونم بچه حزب الله ما در بروز بودنشون چه چیزی رو میبینه. حالا زیرو دیز فیلم مستندی است که آمریکایی‌ها ساختن، 1 ساعت و 54 دقیقه است. شرح ماجرای یک حمله جهانی در قالب ویروس استکسنت به کل ساختار اینترنت، شبکه اینترنت در سطح جهان، و هدفش تأسیسات اتمی ایران بوده. اسناد و اطلاعاتش رو برای اولین بار منتشر کردن به عنوان نقطه قوتشون، نه اینکه با خودشون بگید ای واقعا اینا با چه نیتی این مسائل خودشون رو لو میدن و افشا میکنن. آمریکایی‌ها میگن که در این فیلم میگن افتخار آمریکا اینی که برای اولین بار اولین کشوری که از بمب اتمی استفاده کرد ایالات متحده بود. خب ما بعد میدونیم که اینا توی هیروشیما و ناگازاکی ژاپن بمب اتم استفاده کردن. اینا میگن یک افتخار برای آمریکا که اولین کشوری است که بمب اتم استفاده کرد. رئیس سابق CIA و NSA و دیا و سرویس‌های دیگه‌شون میاد جلوی دوربین میشینه توی این مستند با افتخار میگه که ما اولین کشوری هستیم که یک جنگ جهانی سایبری رو در قالب ویروس استکسنت رقم زدیم. در این عملیات سازمان NSA آمریکا با سازمان GCHQ انگلیس و واحد 8200 رژیم صهیونیستی با هم دیگه هماهنگ میکنن و اطلاعات خیلی عمیق و دقیقی داخل این فیلم مستند داده میشه و نشون میده چجوری از طریق دستگاه‌های PLC نفوذ کردن به تأسیسات اتمی ما. سانتریفیوژای نطنز رو 13 روز این ویروس‌ها اونجا نهفته بودن ببینن این کی روشن میشه، کی خاموش میشه، میزان دورشون چجوریه. اطلاعات رو ذخیره کردن و روز 13 کنترل تأسیسات سانتریفیوژای تأسیسات نطنز رو در دست خودشون گرفتن. اون ویروس در دست گرفت، سیستم مدیریتی هر چی سعی می‌کرد اون رو خاموش کنه نمیتونست و اون انقدر دور سانتریفیوژا رو تند میکرد که اینا متلاشی میشدن، ذوب میشدن. میلیاردها دلار به ما صدمه خورد در این قضایا و رسما ما در کنار 3-4 اقدام ویژه، یعنی شهادت دانشمندان اتمیمون، حمله هوایی از طریق هواپیمای RQ و همچنین فشار اقتصادی و تحریم اقتصادی، یک تک چهارمی هم به ساختار اتمی ما شد. اونم این بود که از طریق ویروس استکسنت، که حالا بعد خود فیلمو ببینید که چجوری توضیح میدن این چجوری تو کل دنیا پخش شد، از خود آمریکا تا اولین بارم توی بلاروس کشف شد که این. بعد همه اون کسایی که رصد میکردن میگفتن ما دیدیم این آرام آرام داره متوجه کشور میشه به نام ایران. بعد در تأسیسات اتمی ایران بعد دیگه فهمیدیم که حمله توسط دولت‌ها بوده، توسط هکرها و تروریست‌های عادی سایبر نبوده، بلکه دولت‌ها پشت این عملیات بودن و تونستن یک عملیات گسترده جهانی رو علیه تأسیسات اتمی ایران ایجاد کنن. که این چند روز که از مقامات امنیتی مدام در تلویزیون ها میشنوید و در رسانه ها که میگن این آتش سوزی های پتروشیمی ها و تأسیسات این برون ور اینا عامل انسانی نداره، به اصطلاح خیلی معلوم نیست که حاصل اون ویروس بوده باشه یا نه، در این فیلم مستند رسما اعلام میشه که عملیات بعدی عملیات نتروزئوس علیه ایران و صدها بار خطرناک‌تر از اون ویروس استکسنت. و در اون عملیات رسما اونجا گفته میشه که دیگه این دفعه همه زیر ساخت ها، یعنی به شکل حرفه‌ای همه جا رو، یعنی یه هتلی آتیش میگیره، یه بیمارستانی آتیش میگیره، یه پالایشگاهی آتیش میگیره، یه فرودگاهی آتیش میگیره. یعنی اینجوری نیست اون ذهنیتی که شما از ویروس ها دارید که بیاد یه سری فایل ها رو صدمه بزنه، جابجا کنه، آلوده کنه، بلکه اثرات ساختاری در شبکه سایبر بیرون تو اثراتش توی ساختارهای مکانیکی خودش رو نشون میده که این فرایند گسترده پشت سر همه آتش سوزی های متنوع در اقصا نقاط کشور الان یه ظن قوی رو در مجموعه های امنیتی ایجاد کرده که مبادا همون عملیات نتروزئوسی که اونجا توضیح داده شده دنبال بشه. یکی از کسایی که جلو دوربین میاد در این فیلم که خیلی حیرت انگیزه اون آقای هاینونن. یک کسی اگه خاطرتون باشه در چند سال گذشته این که این بازرسا میمدن میرفتن میگفتن آقای هاینونن با یه تیمی آمد، آقای هاینونن اخبار میگفت با یه تیمی رفت، میاد حالا بازنشست شده دیگه، میاد جلو دوربین میشینه میخنده میگه که تو ژاپن و استرالیا و برزیل میرفته این کار رو پیگیری میکرده، تو ایران هم بعد توضیح میده بارز جزئیات نتنز رو توضیح میده که اینجا اونجوری بود و بعد ما میرفتیم و بعد ایرانی‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای داشتن، کار دستش هم اینجوری میاره بالا بشکن میزنه، میگه اینجوری نبوده که ایران یه دفعه اتفاقی به اینجا رسیده باشه، معلوم میشه ایرانی‌ها خیلی کار کردن که تونستن همچین تأسیساتی ایجاد کنن، شگفت زده شده بودن که ایران بدون کمک خارجی تونسته به اینجا برسونه کارو. هاینونن رسما میگه که داشتن جاسوسی میکردن، یعنی اطلاعاتو میبردن برای اون مجموعه ها و اطلاعات دانشمند اتمی ما رو اینا بردند. یک نفوذ ساخت یافته ای زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که این نکته رو برای همیشه یادتون باشه، سازمان ملل اعتماد بهش، اعتماد به یک افعی شاخ داره. همه فکر میکنن سازمان ملل دولت جهانیه و اینا هم همه مبتنی بر قوانین و حقوق بین الملل دارن کار میکنن، ما باید در بس هرچی داریم بدیم دستشون. تو مواد مخدر وقتی میان از سازمان ملل ما میبریم، تو وزارت کشور، تو نیروی انتظامی، تو جای دیگه، به اینایی که آمدن همه هم جاسوسن، همه چیز رو بهشون آقا ببین اینجا داریم این کارو میکنیم، مواد مخدر داریم، بعد اون بعد مطمئن میشه آها این مواد دیگه دارن از اونور پشتیبانی میگیرن میفرستن بیاد تو ایرانو بی ثباتی ایجاد کنه، چه جوری موثر میگه. از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میان، همه هست و نیست اطلاعاتمون رو میدیم دستشون، اینا نهاد بین‌المللی ان. بعد اون میره اطلاعات رو نشت میده، بعد مسئولین سازمان انرژی اتمی میگن که امیدواریم این مقدار اطلاعاتی که آسوشیتد پرس منتشر کرد بقیه‌اش از دست نره، آقایون توی مسئولیت دارید در قبال این که اون اطلاعات رو نظر نشت بده کنه. حالا یه بار آسوشیتد پرس میگه به همه مردم، یه بار نمیگن، اطلاعات ویژه ما که دستشون میدن به سازمان CIA آمریکا، سازمان به اصطلاح MI6 انگلیس، سازمان موساد رژیم صهیونیستی. خب چرا ما باید اعتماد کنیم؟ چرا؟ یعنی ما چرا فکر کردیم صدها بار، حتی دوباره دیروزم دوباره رهبر معظم انقلاب فرمود آقا اعتماد به ایالات متحده، اعتماد به آمریکا و هر حزبی از او یک اقدام بیفایده است. اینا اصلا موضعشون تعامل نیست، موضعشون اینه که از شما یک نقطه ضعفی بگیرن و سیستم رو، انقلاب رو به چالش بکشن. حالا شما تصور کنید در این مستند که من خواهش میکنم این مستند رو دوستان حتما ببینن، حالا این دو سه روز دیگه که اینجا تشریف دارید اگر بشه این مستند رو آماده کنن یا از روی سایت های ما یه جوری برسونن به دوستان، یه شب اینجا روی پرده ببینید و آقایونی که رشته شون نرم افزار هست و توی حوزه کامپیوتر آشنایی بیشتری با این قضایا دارن، اینو داره رو این متمرکز بشن، ابعاد فنیش رو بشینید اینو داره روش بحث کنید. اینا منفذهای نفوذ سایبریه، نفوذ فقط اون آدمه نیست که یه روزی چشمگیری بلند میشد میومد ریش میذاشت و میشد حزب الله و نفوذ میکرد و شهید رجایی رو خام میکرد و همه رو میگرفت تو چنگ خودش، حتی شهید رجایی حاضر نبود این فرد رو کنار بذاره. امروز بحثی که تو کشور وجود داره اینه که اینها رو کیا آوردن کنار دست شهید رجایی گذاشتن. اصلا دعوایی که الان توی این مستند شروع شده، بعضی مورخین تاریخ انقلاب میگن آقا اینجوری بوده، میگن نبوده. خب بالاخره یه گروهی که الان به یه جناح سیاسی خاص تو کشور وابستگی دارن، اینا کسانی بودن که این فرد رو آوردن و کنار دست شهید رجایی کاشتند، یعنی بستر نفوذ بودن. و تمام سالهای بعد از اون قضیه تا به امروز هر چالشی برای نظام پیش اومده، اینها تون چالش آفرینی که یه نمونش فتنه سال 88 بود، اون افرادی که کنار دست شهید رجایی بودن و این فرد رو آوردن گذاشتن کنار دست شهید رجایی، اون فرد و اون افراد همیشه خط مقدم مسئله آفرینی برای نظام بوده. اون مدل نفوذها امروز جاشو داده به نفوذهایی که از طریق سیستم سازمان ملل یه افراد موجهی میان از حوزه جمعیت شناسی. ما میام آمار و ارقام جمعیتی، زاد و ولد، ازدواج، همه چیز رو میدین دست اینا. بعد اینا با بعضی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌های سطح تهران جلساتی میذارن، مرکز جمعیت شناسی و بودجه و امکانات رو میارن زیر نظر دفتر سازمان ملل توی تهران. این همایشات تو دانشگاه‌های مثل دانشگاه تهران برگزار میشه، کتاب‌های آبی رنگی هم چاپ میشه. بعد اونجا دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکتری و استادا تو بحث مطالعات جمعیتی زیر نظر سازمان ملل با کمک اینا یه تحقیقاتی انجام میدن، آمار ارقامای کارهای جمعیتیمون در میاد. بعد چند سال بعد تو گزارش 2015 و 2025 سازمان CIA که منتشر میشه، شما میبینید اونجا گفته ایران داره با بحران جمعیت روبرو میشه، ایران داره به شدت جمعیتش پیر میشه و زاد و ولدش اومده پایین و مشکلاتش اینجوریه. 1378 در گزارش سازمان CIA این مطالب میاد، دو سه سال بعد رهبری میرن توی شهر بجنور در دیدار مردم میفرماد که ما در قضیه جمعیت اشتباه کردیم، انگار یه شیر آبی رو باز کردیم یادمون رفت بعدم ببندیمش. در قضیه کاهش جمعیت و طرح‌های مربوطش ما نباید اینجوری جلو میرفتیم. و بعد مسئله پیگیری مسئله جمعیت و ازدیاد جمعیت و مسئله اینکه کشور 20 سال دیگه به شدت پیر میشه و اینا شروع میشه تو کشور. همون آدمایی که تون همایش ها می اومدن این قضیه رو توجیه میکنن، اونا حالا پیداش میشه تو تلویزیون، میان دفاع میکنن نه خیلی هم سیاست ها خوب بوده، همینا رو میبرنشون اون بره مرزا بهشون جوایز علمی ریز و درشت میدن. ما هم اینجا میبینی آقای دکتر فلانی این در فلان جا جایزه فلان، جایزه معتبر سازمان ملل، جایزه معتبر فلان دانشگاه خارجی رو گرفته، که هر کی انگار از خارج از کشور جایزه گرفت از کشور کفر، این موقعیت و جایگاه ممتازی داره. بابا اینجا در قرآن فرموده به رسول جلیل القدر الله که اطاعت از کفار نکنی جهاد کبیر. چه جهادی کبیره؟ این جهادی که تو سوریه است جهاد صغیره. اما جهاد کبیر چیه؟ آقا اطاعت از کفار نکنی. کفار یه معیارها و استاندارد و شرایطی برای خودشون دارن، با اون شرایط و معیار و استانداردشون تو سینما به شما جایزه میدن، توی اقتصاد به شما چارچوبشون رو میگن، توی نظام دانشگاهی به شما یک نشانهایی میدن، بعد شما میگید آقا ببینی این آقای دکتر فلانی، خانم دکتر فلانی در اون دانشگاه کذا در اونجا چه جایزه. نگو این تمام این سالا داشته آمار جمعیتی کشور رو میداده، سازمان CIA زودتر از مسئولین کشور تو جریان بوده که ایران داره جمعیتش پیر میشه. بعد CIA میاد گزارش سال 2015 رو میده که سال 1387 یعنی 2008، از 2008 برای گزارش آینده شناسی 7 سال آیندهش برای 2015 اونجا میگه که در ویژن 2015 میگه ایران جمعیتش به سرعت داره پیر میشه، زاد و ولدش اومده پایین. دوباره گزارش 10 سال بعدش میده، گزارش 2025 اونجا میگه ایران به شدت در 2025 دچار مشکل خواهد بود. بعد شما میبینید زیر نظر سازمان ملل ما آمار و ارقام جمعیتیمون رو به بهانه بازی‌های علمی دادیم رفته. در انرژی اتمی هست و نیست و دادیم دست دشمن. اون آقای هاینوننی که میومدن اینجا تر و خشکش میکردن حالا میشینه توی فیلم مستندی بعد میخنده به ریش ما، راحت میگه که آقا بعد من اون دوره ها اینجوری بود، این اطلاعات رو بعد توضیح میده. بعد اطلاعات دانشمنده اتمیمونو میدن، اونا میان دانشمنده ما رو کف خیابونه تهران شهید میکنن، اطلاعات تاسیسات اتمیمون میره، ویروسی رو میفرستن میاد سیستم اتمی ما رو. خودشون توی این مستند میگن یک سال برنامه اتمی ایران عقب افتاد، یک سال. میگه بازرسای سازمان ملل میگفتن ایران مهندسینش رو از اونجا اخراج میکنه، چون ایران نفهمیده بود که مشکل کجاست، این ویروس چجوری عمل کرده. فکر میکرد یه سری از این مهندسا کمکاری میکنن که داره این سانتریفیوژا نابود میشه، هیچکی نمیدونست که تک سایبری شده. بعد مسخره میکنن میگن ایرانی ها تو جریان نبودن که چی شده. بعد بازرسای سازمان ملل اونجا میگفتن که ایران داره مهندساشو اخراج میکنه، فکر میکنه اینا خرابکاری میکنن. تا برید سراغ آمارهایی که جای دیگه میدیم. پس سازمان ملل چه نهادهایی داره؟ یونسکو، یونیدو، یونیسف، ایکائو، آی ام اف، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی. تمام این نهادها که میبینید نهادهای نفوذن. خطرناکترین نفوذی که امروز کشور ما باهاش روبروه و انقلاب به عنوان یه تهدید باهاش روبروه، نفوذ از طریق نهادهای بین الملل زیر نظر سازمان ملل. شما فیلم زیرو دیز رو ببینید، ببینید چطور اینا این کارا رو انجام دادن از طریق سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی. اینو ضرب کنید در همه سازمان‌های زیر نظر سازمان ملل، یعنی سازمان یونسکو، سازمان آموزشی، تربیتی، علمی، فرهنگی دیگه، این قسمتش که بیان تو خوزستان چغازنبیل رو به عنوان یه اثر تاریخی ثبت کنن، شما میگید بهبه، ببینید ما رو بردن زیر نظر ثبت جهانی فلان اثر تاریخی بود، ما رو کردن یه فرهنگ موزه‌ای، یه فرهنگ به اصطلاح زیر خاکی، یه فرهنگ خیلی خوب، تخت جمشید سر جای خودش، شقازنبیل سر جای خودش، تپه مارلیک سر جای خودش، تو زابل شهر سوخته سر جای خودش. ما که نمیخوایم قدمت تاریخی چند هزار سالمون رو منکر بشیم، اما اینکه ایران فقط همون باشه نه. سازمان یونسکو سازمان خطرناکیه که خط میده به تعلیم تربیت شما، خط میده به نظام فرهنگ و رسانه شما، خط میده به نظام علمی شما، خط میده به نظام فرهنگی شما. سازمان بانک جهانی و همچنین صندوق بین المللی پول خط میده به نظام اقتصادی شما که یه قلمش همین FATF آمد اینجا گفت آقا شما پولشویی میکنید و حمایت از تروریسم. اینا گفتن ما که حسابمون پاک، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، آقا بیا هر چی میخوای بد میدیم. خب الان سپاه رو باید کنترل کنن. آمریکایی‌ها رسما اعلام کردن که باید نهاد بلدفقیه و سپاه رو کنترل کنن. اگر بتونن اینا رو کنترل کنن، دست ایران تو منطقه رو کوتاه میکنن. لبنان، فلسطین، سوریه، یمن، عراق و جاهای دیگه محدود میشه. چجوری سپاه رو مهار کنی؟ سیستم مالی سپاه رو. آقایون بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیاد اینجا شما پولشویی میکنید. حزب الله لبنان تروریسته، جهاد اسلامی و حماس گروه تروریستیه، هشت شعبی عراق گروه تروریستیه، شما برام چی میرید توی سوریه از دولت سوریه دارید دفاع میکنید، از مردم سوریه دفاع میکنید، شما حامی تروریستید. کدوم مجموعه این کارو میکنه؟ سپاه بلند میشه میره این کارو میکنه. چه کار باید کرد؟ شما باید بیاید سیستم ارتباطات مالی نظام بانکی کشور با سپاه رو بیارید زیر دید و تیر ما. از این اطلاعات استراتژیک بالاتر شما سراغ دارید؟ یعنی سازوکار و گردش مالی، آقا ببین حقوقای پرسنل سپاه چجوریه، بودجه چجوریه. ما میخواستیم شما رو با تحریم بزنیم زمین. نظام اومده توی سازمان نهاد مجلسش و توی شورای عالی امنیت ملیش تصویب کرده که سپاه قرارگاهی داشته باشه به نام قرارگاه خاتم الانبیا، اونجایی که همه پاشونو میکشن کنار تو تحریم. میخواد پالایشگاه بزنی، پاشونو میکشن کنار. خب یه جایی داشته باشید به نام سپاه، بهش بگید تو بیا برو بزن. همه پاشونو میکشن کنار از سد زدن، سپاه بیاد سد بزنه. همه پاشونو میکشن کنار تو جاده زدن، توی این تاسیسات، اون تاسیسات. ما داشتیم شما رو به زمین میزدیم. شما ایرانی ها تقریبا توی تحریم اقتصادی زانو زده بودید، اما هنوز موشکاتون ساخته میشد، تاسیسات اتمیتون فعال بود، پالایشگاهاتون کار میکرد، اصلویتون فعال بود، جاده ها و سدها و خطوط لولتون زده میشد. تقصیر جای سنام قرارگاه خاتم الانبیا. این قرارگاه خاتم الانبیا رو کاری کنین، ترمومتر مالی و گردش مالیش رو بیارن زیر نظر ما تو CIA، مهارش کنین توسط وزارت خزانه داری آمریکا به اسم سازمان کذایی در مثلا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ما موفق شدیم کاری کنیم ایران با نیروهای انقلابیش نتونه سازندگی رو جلو ببره. چون الان نگاهونی دولت همه کاراش خوابیده دیگه. هر روز شما میشنوید در فرایند پسابرجام یک تأسیسات قدیمی 70 سال، 80 سال، 50 سال، 60 ساله که کار میکرده خوابید. آقایون میگن ما سیاست درهای باز رو اعمال کردیم، خارجی سرمایه میاره داخل، تکنولوژی هم میاره داخل، اینجا با کمک سرمایه خارجی و تکنولوژی خارجی ما اشتغال ایجاد میکنیم، کار ایجاد میکنیم. فقط چی اومده؟ دو سه تا قلم. یکی کارخونه سیگارسازی، یکی هم هتل های 5-6 ستاره که حالا میگم توطئه کجاست. اما سیاست درهای باز قرار نیست اقتصاد کشور رو متعدل کنه. خب وقتی همه جا خوابیده، وقتی نهادهای دولتی کاری ازشون نمیاد، وقتی دولت و هفته دفاع دهه محرم میخواد بری یه چیزی رو افتتاح کنه، دست به هر چیزی میذاره، خط آهن زده شده، قرارگاه خاتم سپاه زده، جاده رو افتتاح میکنن، قرارگاه خاتم سپاه زده، پالایشگاه رو میرن فاز چند چند اصلیه رو میرن افتتاح میکنن، سپاه زده. بعد رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور سخنگوی دولت میره اونجا تو اون همایش سپاه، میگه که تلویزیون نشون میده، میگه آقا به به این مجموعه داره با ما کار میکنه، 4000 میلیارد از ما طلب داره، هیچی هم نگرفته، دارن جور کار ادامه میده. دو روز بعدش فرمانده قرارگاه مربوطه میاد مصاحبه میکنه، میگه آقا ما 13000 میلیارد از دولت طلب داریم. خب یه طرفی داری که 13000 میلیارد از طلب داره، بهش هم هیچی نمیگی، همه پروژه‌ات هم داره ایجاد میکنه، تو هم میای پروژه رو افتتاح میکنی، بعد فرداش چی میشه؟ میگی این سیستم، طرف آمریکایی میگه ما اگه میخواستیم کاری کنیم تحریم مؤثر واقع بشه، اینا به زامی در بیاد، نباید اینا یه سیستم انقلابی داشته باشن به نام قرارگاه خاتم. اگه نیرو قدس دارن داره تو کار انقلابی میره تو سوریه، جلوی 80 کشوری که تروریست فرستادن توی سوریه و 290000 نفر از مردم مظلوم سوریه رو کشتن، با حمایت رژیم صهیونیستی، با حمایت سازمان در واقع ملل، با حمایت اتحادیه اروپا، با حمایت کشور قطر و کشور به خصوص عربستان با 5 میلیارد دلاری که تالین کشور عربی دادن، تونستن این ضربه رو بزنن. یه مجموعه جوان بلند شدن رفتن از نیروی قدس اونجا شهید شدن، تونستن جلو دشمن رو بگیرن، 50-60 ماهی که سیستم حفظ شده. حالا دقیقاً توی همچین شرایطی این کاری که نیروی قدس میکنه، نیروی دریایی میکنه. آمریکایی‌ها میگن ببینیم ولی پسا برجام ایرانی‌ها هنوز سفت و سخت میگیرن یا نه وا دادن ول کردن. یه چند ساعت میگن تو آب‌های ما نیروی دریایی گوش کماندوهاشون رو میگیره، میارشون زانو میزنن، به خفت و خاری میافتن، روسری اون خانواده رو از چپیه بهش میدن، چپیه میکنن سرشو، چلو کباب ایرانی و دوغ و دو صدا گریه جلو دوربین و آقا بفرمایید تشریف ببرید. میبینن نه، مثل این که تنها ملتی که همچنان مقتدر وایساده گوشش به دکار نیست که این آمریکاست یا رژیم صهیونیستی یا هر کس دیگه ایست، میگیره کماندوهاشون رو به ذلت میکشونشون، این همچنان ایرانه. خب اون که نیروی قدس، این هم که نیروی دریایی. حالا اینا یه سیستم اقتصادی دارن، یه تعداد محدودی آدم هن، 2000-3000 نفر هن که از مردم 100000 نفر از مردم رو گرفتن آوردن پای کار، برای 100000 نفر از مردم شغل ایجاد کردن، خودشون حدود 1000 نفر هن در قرارگاه مربوطه، ولی 100000 نفر از مردم رو آوردن پای کار، 13000 میلیارد از دولت طلب دارن تا پارسال، دولت یک لیرا بهشون نداده، دارن کل پروژه رو انجام میدن، هی مسئولین دولت میرن افتتاح میکنن راه آهن مثلا اون برای نمیدونم گرگان به ترکمنستان، جاده نمیدونم قم به سمت نمیدونم کجا، تو اصلویه فاز نمیدونم چند و چند، هر چی میره افتتاح میشه اینا دارن انجام میدن. یعنی همون کاری که نیروی قدس میکنه تو عرصه قدرت سخت و جنگ گرم، نیروی دریایی و نیروی زمینی و سیستم هوافضا توی جنگ سخت، در حوزه جنگ نیمه سخت و کار اقتصادی، برای اینکه انقلاب حرکتش جلو بره، یه سری انقلابیون دیگه هستن که مجاهدت سازندگی میکنن، مجاهدت اقتصادی میکنن. نمیشه، ما یه جوری باید این نیروی قدس رو کاری کنیم دست و پاشو جمع کنه تو ایران، نیروی دریاییشون هم کاری کنیم دست و پاشو جمع کنه تو ساحل، موشکیشون هم هوافضاشون موشکیشو بیاره، همونطوری که از صدام گرفتیم موشکاشو، اینا بیاره موشکاشو، ما بذاریم جلو دوربین های بین المللی یکی اره کنیم. این قدرت اقتصادیشون هم این نیروهای انقلاب رو باید کاری کنیم عقب نشینی کنن. کی گفته نیروهای انقلابی باید برن سد بزنن، جاده بزنن، نیروگاه اتمی رو، نیروگاه به اصطلاح برقابی بزنن، نمیدونم پتروشیمی و موارد دیگر انجام بدن؟ تو نیروی نظامی هستی، برو بچت تو پادگان، چه یه حمله نظامی مستقیمی بشی بیا جواب بدی، دخالت هم تو سیاست نکن، دخالت هم تو اقتصاد نکن. آقا این مأموریتیست که مجلس، شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروی مسلح، رهبری، فرمانده کل قوا و جای دیگه دادن. این که از طرف خودش نمیره سد بزنه، از طرف خودش نمیره پالایشگاه بزنه و غیره، ولی طرف آمریکایی میگه بابا باید کاری کنیم اینا از نیرو قدس از تو سوریه بره بیرون، نیرو دریایی بره بشه از تو ساحل، سیستم فرماندهی موشکیشون موشکاشو از تو تونلا بیاره بیرون بده به ما، ما جمعشون کنیم. صد دفعه تا حالا گفته دیگه آمریکا که ما آزمایش‌های موشکی شما رو کنترل میکنیم. و در حیط اقتصادی هم این 1000 نفر که دارن با 100000 نفر از مردمی که اشتغال ایجاد شده دارن این همه کار اقتصادی رو میکنن، اینا رو باید جمعشون کنیم. خواسته دشمن اینه دیگه. بعد که شما ببینی بابا این 4 تا جاده هم ساخته نمیشه، این 4 تا راهن هم زده نمیشه، این 4 تا سد هم زده نمیشه، اون 4 تا تاسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی هم تو اصلیه و جای دیگه زده نمیشه، میگه خب آقا تسلیم دیگه. گفتن دیگه، گفتن ما مهمترین مزیت نسبیمون آب گوشت بزباشه. مسئولین مربوطه تو دولت رسما تو تلویزیون گفتن آقا ما خیلی که مزیت نسبی داشته باشیم تو رقابت با خارجی، آب گوشت بزباش بتونیم درست کنیم. ما بعد از اون وارد کنیم، مدیر وارد کنیم، تکنولوژی وارد کنیم، پول وارد کنیم. آقا ما نمیتوانیم. ما از روز اول انقلاب یه جریانی داشتیم به نام جریان ما نمیتوانیم. امام راحل پرچمدار جریان ما میتوانیم بود، رهبر معظم انقلاب. امروز در جهان پرچمدار جریان ما میتوانیم روبروی استکبار جهانی است. بزرگانی مثل سید حسن نصرالله در لبنان، شیخ زکزاکی در نیجریه، شهید آیت الله نمر در کشور عربستان، شیخ سلمان و عیسی قاسم در کشور بحرین، جریان انصار الله یمن و عبدالملک الحوثی در یمن، آیت الله سیستانی در عراق و مجموعه مختلف، اینا جریان ما میتوانیمه که در مقابل استکبار و سلطه ما میتوانیم. اما جریان ما نمیتوانیم از روز اول انقلاب پیگیر میداد. آقا ما نمیتونیم، نمیشه، باید بریم مجیز غرب رو بگیم. خب نتیجه چی شد؟ حالا توی چنین شرایطی بهترین راه برای این که بتونن سیستم اقتصادی نیروهای انقلاب رو فلج کنن FATF، اون میشینه تو وزارت خارجه و تو بانک مرکزی و توی نهادهای اقتصادی کشور، میگه آقا ما که موشک بمب اتم که تولید نمی‌کنیم، بیا هر کجا رو خواستی بگرد. ما که آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باکست، ما که اصلا دنبال پدیده‌ای به نام حمایت از تروریسم و به نام پدیده ویژه به نام پولشویی نبودیم، بیا سیستم مالی ما دست تو. آقا تو برای اینکه اثبات کنی که اونی که اونا میگن نیستی، چرا باید آمار و اطلاعات و اخبار استراتژیک کشور بدی دست دشمن؟ خب ما هم یه نسبتی میدیم به آمریکا، میدیم به انگلیس، میدیم به فرانسه، میدیم به رژیم صهیونیستی. اون میاد برای اینکه راستی آزمایی کنه اطلاعاتشو بده به ما. چرا ما باید اعتماد کنیم همه اطلاعات استراتژیکو بدیم دست دشمن؟ اون میدونی برای به دست آوردن این اطلاعات استراتژیک چقدر بودجه تصویب میکرد؟ یه جاسوسی بفرسته بتونه رو بگیره. حالا یک ادعای رو مطرح میکنه تو رسانه‌هاشون توسط سخنگوی وزارت خارجه شون، ما فردا اینجا میگیم آقا به خدا بیا بگرد. این وادادگی حاصل اینه که معنی دو تا آیه فهم نشده توسط بعضی مسئولین جمهوری اسلامی. اولا آیه مبنای قاعده فقهی نفی سبیل که فرمود در اون آیه خدا هیچ راهی برای کافرین قرار نداده که بر مؤمنین سیطره داشته باشند. صراحتاً تو این آیه می‌فرماد که آقا خدا قرار نداده راهی رو که کافرین بر مؤمنین سیطره داشته باشن. فقها از این چیه در آوردن؟ قاعده نفی سبیل، نفی راه. راهی نیست. اگر راهی بود که کفار بر شما سیطره پیدا کردن، خودتون اون راه رو ایجاد کردید. و ما داریم الان از طریق بعضی از سازوکارهای رسمی راه رو ایجاد می‌کنی که دشمن بیاد بر ما سیطره داشته باشه. مدام هم رهبر انقلاب می‌فرماد که آقا مذاکره فایده نداره، من خوشبین نیستم، اینا رفتارشون اینجوریه، اینا قابل اعتماد نیستن، بیگانگان. در بخش دوم فرمود جهاد کبیر که پیامبر اطاعت از کفار نکن، چنین جهدی رو انجام بدی جهاد کبیره. کفار یه قواعدی دارن، تو میخوای از قواعد اونا تعریف کنی، تو زمین خودت با قواعد اونا بازی کنی، اون هی یه چیز رو به تو منتسب میکنه، میخوای بگی واقعا من نیستم. وقتی رفت زیر بار حرفای اون، اولین بلایی که سر تو میاد اینه که تو اطاعت کردی از قواعد کفار. آقا در زمین خودت با قواعد خودت بازی کن، در زمین دشمن با قواعد خودت بازی کن، نه اینکه تو زمین دشمن با قواعد اون، تو زمین خودت هم با قواعد اون. بدترین شکل مدیریت در یک جامعه اینه که کسی در زمین خودش و در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی کنه. یه تیم فوتبال رو در نظر بگیرید که وارد زمین حریف که میشه، حریف تو ارنج تیمش قواعد رو تحمیل میکنه به اون تیم. این وقتی عقب نشینی میکنه، میاد تو زمین خودش، جلو دروازه خودش هم دوباره با قواعدی که تیم حریف تحمیل میکنه داره بازی میکنه. خب معلومه که میبازه. ولی وقتی فرمود در دانشگاه امام حسین که اقدام نامتقارن، اقدام نامتقارن یعنی چی؟ یعنی بین قاعده، بین زمین بازی و قاعده تقارن وجود داشته باشه. نامتقارن چی میشه؟ شما میری تو زمین دشمن که زمین مال کسی دیگه است، قاعده مال شماست، نامتقارنه. در زمین دشمن با قواعد خودت بازی میکنی، قواعد دشمن رو نمیپذیری. اونجا بود که فرمود وقتی نپذیری قواعد دشمن رو میشه جهاد کبیر. کی قواعدش رو به شما تحمیل میکنه؟ سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد نهاد خوشنامی نیست. سازمان ملل متحد همین یک ماه پیش در مورد مردم مظلوم یمن چی گفت؟ چون عربستان پول سازمان ملل رو میده، آقای بان کی مون گفت برای اینکه ما بودجمون صدمه نخورد، ما عربستان رو از لیست کشورهایی که بچه کشی میکنن در اثر بمبارون ها میذاریم کنار. رسماً با وقاحت تمام دبیرکل سازمان ملل چنین حرفی رو اومد زد. یعنی هر کی پول بیشتری داشته باشه تو نظام بین الملل بده به این سازمان ملل، این سازمان ملل اولاغ میشه که اون یه پالون بذاره روش سوارش بشه. بعد به این سازمان ملل در جامعه ما سه گروه خوشبینن: اول دولت مردان، دوم دانشگاهیان و آکادمیسیان ها، سوم قشر نخبگان غیر دانشگاهی، مثلا جوانان دانشجو. سازمان ملل قابل اعتماد نیست. نفوذی که صورت میده سازمان ملل نفوذ شبکه‌ایه. حالا از طریق FATF داره چه کار میکنه؟ دو تا نیت رو داره دنبال میکنه. رسماً هم پشت این قضیه وایستاده دشمن. اولیش اینه که از طریق FATF گردش مالی مناسبات بخشای سازندگی نیروهای انقلاب اسلامی مثل قرارگاه خاتم رو، آمار ارقام و سازوکارش رو بده دست غربیا. بعد به بانک ها بگه خب بانک الف و ب و جیم و دال ایرانی، تویی که داری با این قرارگاه و با این مجموعه ها کار میکنی، تو درگیر مثلا پولشویی هستی. تو بانک الف، بانک ب، بانک جیم بیرون مرزها با بانک های بیرون نمیتونی بعدن کار کنی. اون بانک هم میگه که عربه خاتم ببخشید شرمنده، من دیگه نمیتونم با شما کار کنم. آقا بانک الف، بانک ب، بانک جیم، شما ایرانی هستید، شما چرا؟ آخه میدونید چیه؟ نهادهای بین المللی مالی گفتن اگه شما با قرارداد مثلا خاتم کار کنید این اتفاق میفته. خب یه تحریم داخلی رو شما برای نیروهای انقلاب ایجاد میکنید. خواسته کیه؟ خواسته آمریکا. چرا؟ چرا باید محکوم بشه؟ چون اتهامش اینه که تحریم رو شکسته. شما باید 5 سال پیش، 10 سال پیش به زانو در میومدی، اومده با سازندگی نذاشتی این اتفاق بیفته. خب حالا چه کار کنیم؟ قسمت دوم اینه که اصلا کل بودجه سپاه از کجا میاد؟ چجوری ترنوبر مالیش میچرخه؟ این چجوری به لبنان کمک میکنه؟ چجوری میره توی سوریه؟ اینا رو باید برای ما توی FATF شفاف کنی. خیلی خوب آقای غربی، ما برای تو شفاف کردیم. نمیشه. شما باید با پدیده‌ای به نام تروریسم مقابله کنید تا ما شما رو بس کنیم به نظام بین الملل در مسائل مالی. خب وقت چه اتفاقی میافته؟ اون موقع اگر شما این کار رو بکنید، کاری کنید که بودجه نرسه به نیروی قدس، بودجه نرسه به نیروی دریایی، نیروی دریایی جون تو دریا نیاد برای ناوهای ما خطونشون بکشه، سیستم فرماندهی موشکی هوافضاتون نیاد به قول معروف موشکا شد تو برنامه تلویزیونی به رخ ما بکشه تو تونل‌های گسترده و عمیق، سیستم پیچیده‌تون در نیروی قدس نیاد ما رو وقتی می‌خواستیم منطقه رو نابود کنیم، اسلامش رو از بین ببریم، ما رو به چالش بکشه، داعش رو زمینگیر کنه، اینا باید معلوم بشه بودجه‌تون از کجا میاد، چه جوری میاد، چه جوری دولت این بودجه رو میده و میاد برسه. اینو توی FATF باید برای ما شفاف کنید. ما همونجوری که تو پرونده هسته‌ایتون اومدیم دوربین گذاشتیم توی نیروگاه‌های اتمیتون، بازرس حضوری آوردیم، همه جا رو پلم کردیم، کنترل می‌کنید، چرخش مالی نیروهای مسلحتون بخصوص سپاه رو باید ما کنترل کنیم. خب کنترل کنی که چی بشه؟ ببینید که شما حمایت از تروریسم نمی‌کنی. آقا ببین ما حمایت از تروریسم نمی‌کنی؟ نه، اونجوری که تو میگی قبول نیست. ما باید از سازمان ملل، از FATF، از IMF، صندوق بین المللی پول، از ورلد بانک، از بانک جهانی بیایم این کارو بکنیم. خب یه مش تروریست حقوق بین الملل بهشون این امکان رو میدی. میان این سیستم رو کنترل میکنن. لیبرال‌های داخلی هم قنج میزنه دلشون. یعنی میشه این نیروهای انقلاب بنشونید سر جاش؟ میشه کاری کنید قرارگاه خاتم سد نزنه، جاده نزنه، نیروگاه نزنه، پتروشیمی نزنه، موارد دیگر انجام ندید؟ این هزار نفری که 100,000 نفر از مردم عادی رو آوردن براشون کار ایجاد کردن، دارن با این 100,000 نفر این کار رو انجام میدن، میشه یه کاری کنی اینا برن بیرون، ما انگلیسی ها و آمریکایی ها و فرانسوی ها و هلندی ها و چینی ها و اونو بیارین کار رو بدین دستشون؟ این خواسته لیبرال داخلی در نهادهای رسمی درون سیستم. رسمن استاد اقتصاد در دانشگاه های این مملکت میشینه تو مجله های شبه روشنفکری لیبرال مطلب می‌نویسه و مصاحبه میکنه، میگه باید از هر راهی میشود سپاه رو کشید بیرون از عرصه ساختار اقتصادی کشور، که چی بشه؟ راه برای نهادهای اقتصادی دشمنان این مملکت باز بشه. سپاه نامحرمه بر مبنای قانون تو این قضیه، اما نهادهای مثلا بین المللی چپاولگر و غارتگر که پاش که رسید این ملت رو ول کردن و رفتن تو تحریم ها. توتال فرانسه گذاشت رفت توی تأسیسات نفتی، گازپروم روسیه رفت، مجموعه پژو فرانسه رفت، خیلیشون رفتند. ما به خارجیه باید بگیم بیاد، اما داخلی اگر نیروی انقلاب یه گروهشون رفتن تو سوریه شهید شدن، یه گروهشون اینجا این تأسیسات و موارد رو ساختن، هی مدام باید گوش کنیم به بی بی سی فارسی و وی او ای بگیم میبینید که نظامی ها دخالت میکنن در اقتصاد، نظامی ها نباید دخالت کنن در اقتصاد. آقا این مصوبه نهادهای کلان کشوره. میخوای حریت و آزادی داشته باشی؟ خودت باید دستت بزنی رو زانو. 3 سال رفتید مجیز دشمن رو گفتید، کت خدا کردید، چه کار کردن براتون؟ هیچی. کی الان دلواپسه؟ اونی که امید بسته بود به دشمن این مملکت. توی این مملکت 2 نفر بیشتر نیستن که از مفهومی به نام برجام خرسندن. از صبح که بلند میشن تو هر سخنرانیشون، تو هر تریبونی که پیدا میکنن، از آفتاب تابان برجام میگن. نمیدونن چرا 80 میلیون نفر دیگه نمیبینن، فقط اینا میتونن ببینن. از این رو نفوذ ساخت یافته و سازمان یافته و شبکه ای دوست جوان، نفوذی است که توسط سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل صورت میگیره. ما باید نسبت ملت و مملکت و حکومتمون رو با سازمان ملل باز تعریف کنیم. نمیخوایم دور خودمون یه مرزی بکشیم، یه خطی بکشیم، خودمون رو منزوی کنیم نسبت به جهان. اما این نکته باید روشن بشه که ما تا کجا باید بی‌محابا هر چه هست و نیست هست بدیم دست سازمان ملل و کارگروه های مربوطش. خطری که IAEA آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تضعیف توان امنیتی ما صورت داد در قضایای هسته‌ای، این خطر ممزود شده امروز با خطری که FATF زیر نظر صندوق بین المللی پول برای ساختار قدرت ملی کشور ایجاد کرده. مطمئن باشید FATF از بیرون با کمک لیبرال ها در درون کشور تا کاری نکنند که سیستم دفاعی کشور که خط دفاعی رو برده توی سوریه و عراق و جای دیگه تروریست‌ها رو دور نگه داشته، اون خط دفاعی کشور رو نیارنش توی تهران و قم و کرج، دست بر نمی‌دارن. نیروی قدس از دید اینا باید برگرده. نیروی قدس داره حمایت از تروریسم می‌کنه، حرف صریحشون اینه. و بسیاری از دولت مردانی که در کشور ما هستن نقش لیبرالی رو برای خودشون قائلن، بعدشون نمیاد از این قضیه. اینا تصور میکنن همین امنیتی که امروز توی تهران و توی اهواز و توی زاهدان و توی مشهد و توی تبریز و توی جاهای دیگه هست مفت به دست اومده، حالا یه نیروی مزاحمی هم هست داره سازندگی میکنه اینو میکشیمش عقب، یه نیروی مزاحمی هم هست رفته توی سوریه اونم میاریمش عقب، یه نیروی مزاحمی هم توی دریاست اونم میاریمش عقب، یه سیستم مزاحمی هم داریم، یه سری لوله بخاری رو به اصطلاح چپونده توی سری تونل. آقا اینا رو بیاد بیرون، عصر موشک نیست، عصر گفتمانه. بده برید کور خوندید در ناامترین نقطه جهان این مملکت امترین ضریب و بالاترین ضریب امنیتی دنیا رو داره، بابتش هزینه شده، خونهای بسیار زیادی ریخته شده، نیروهای انقلابی ذره کوتاه نیومده. حالا نفوذی داره صورت میگیره که این نفوذ ماهیتش توسط FATF این سیستم مالی که زیر نظر مجموعه سازمان ملل هست در بانک صندوق بین المللی پول یه همچین خوابهایی دیده. اینا تصور میکنن ما ابا داریم بیان اجزای این گزارش‌ها و مستندات رو بگیم. اینا احساس میکنن مثلا همونطوری که بگن آقا مسئله مذاکرات هسته‌ای محرمانه است، مسئله قراردادهای نفتی محرمانه است، مسئله این بر اون بر محرمانه است. روزی که دستگاه قضایی کشور سپاه رو ضابط قضایی خودش کرد در قضیه برخورد با مفاسد اقتصادی کلان، این برای همه دلسوزان نظام و انقلاب قابل پیشبینی بود که وقتی شما بیای بگی که مسئله حقوق‌های آنچنانی، ساختار فساد تو بانک‌ها، قضیه مسائل قراردادهای نفتی، وقتی قرار شد سپاه، سازمان اطلاعات سپاه بیاد این موارد رو رصد کنه اونطوری که فرمانده کل سپاه توی مشهد گفت، معلومه که دشمن میگه آقا حالا قراره یه سازمان اطلاعاتی از درون نیروهای انقلاب بیاد جلوی این مفاسد و جلوی این حرکت‌ها و جلوی این اقدامات و جلوی دانه درشت‌ها و موارد دیگه رو بگیره. خب یه کاری می‌کنیم دیگه، بهتر همون غربیه با همون سازمان ملل با همون چارچوب‌ها بیاد یه کاری کنیم، اینو بکشیمش کنار، از سوریه بکشیمش کنار، از ساخت و ساز اقتصادی کشور بکشیمش کنار، راه برای دوستان غربی باز بشه. اگر چرخ اقتصاد کشور میچرخه بابت نیروهای انقلابه، اگر امنیت تو کشور محقق شده باید خونیست که نیروهای انقلاب، نیروهای دفاعی، نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی دارن میدن. اقتصادیون راندمانشون چی بوده؟ اقتصادیون ما فقط نق میزنن، غر میزنن، چرا شما با دنیا رابطه ندارید، چرا کاری نمیکنید با بتونیم السی باز کنیم، کالا بیارید اینجا دلار پهنا به مردم بفروشیم. مگر در همین تحریم امثال حسن تهرانی مقدم در همین تحریم مملکت رو موشکی نکردن، فضایی نکردن؟ خب چرا ما نمیتونیم توی همین شرایط اتومبیل بسازیم، هواپیما بسازیم؟ نمیخواید. هزینه‌شون نیروهای انقلاب باید بدن. دوست عزیز، اگر روزی کشمیری به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نفوذ کرد درون سیستم و بمب گذاشت، شهید رجایی و شهید باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر کشور شهید کرد که نیتش شهادت خود امام راحل بود، امروز اگر اسم بعضی از مسئولین شورا، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور رو تو 3-4 تا گذشته رو بشنوید تعجب می‌کنید یه کسی در این حد نفوذی بوده و بمب آورده این کارو کرده، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد برمیگردید پشت سر خودتون یه اسمایی رو، یه آدمایی رو با یه ترازی از شغلا میگید، میگید اون روز در 1395 کسانی در بعضی جاها مسئول بودن تسهیل میکردن نفوذ بعضی از عناصر خارجی رو در نفوذ شبکه‌ای، اینا میومدن یا از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یا صندوق بین‌المللی پول، یا بانک جهانی، یا یونسکو، یا یونیدو، یا یونیسف، یا FATF، از جمعیت شناسی تا خاروبار و کشاورزی تا قضاهای تراریخته تا وضعیت سایبر تا مسئله به قول معروف پولشویی تا مسئله مواد مخدر، همه چیز کشور رو آمار ارقام رو دادیم دستشون، کشور رو صاحب شدن. اولین گام برای ضربه زدن به یه ملتی داشتن اطلاعات استراتژیک. این خیلی خطر جدی است. افکار عمومی ما باید توجیه بشه. جنبش دانشجویی به عنوان جنبش آوانگارد و جنبش پیشتاز اجتماعی باید حساس باشه نسبت به مخاطرات. جوان عزیز، در این فیلم مستند زیرو دیز که 1 ساعت و 54 دقیقه است، یعنی نزدیک 2 ساعت این فیلم مستند سینمایی، میگه که قبلا جنگ در زمین بود، نیروی زمینی به وجود اومد، بعد دریا مطرح شد، نیروی دریایی به وجود اومد، بعد 100 سال پیش هواپیما اختراع شد، نیروی هوایی به وجود اومد، الان نیروی چهارمی به وجود اومده به نام نیروی جنگ‌های سایبری. و میگه این این بمب اتم که رئیس جمهور آمریکا باید دستورشو بده، دستور شلیک و اجراش رو هم رئیس جمهور آمریکا صادر میکنه. جنگی به نام جنگ سایبری جنگ نسل شماست. با قلب قوی و ایمان محکم خودتون رو سرباز جنگ های سایبری قرار بدید که زمینه رخنه و نفوذ از این جنگ ها کشور و انقلاب رو به چالش میکشه. جنگ های مدل سنتی قبلی همچنان قاسم سلیمانی ها رو داره، همچنان علی فدوی ها رو داره، همچنان اون نیروهای انقلابی قبلی رو داره، اونا همچنان اون سنگر رو حفظ میکنن. اما سنگر جنگ های جدید که توی این مستند میگه که نیروی چهارم ارتش های جهان امروز نیروی جنگ های سایبریه و یه عملیات موفقش علیه تاسیسات اتمی ما بوده که این فیلمو ببینید بعد بشینید گریه کنید. که چجوری ما نفوذ پذیر بودیم بعدم تو تاسیسات نتنز نمیدونستیم که ویروس بوده، فکر کردیم این مهندسا خرابکاری کردن به بیرونشو کردیم. اما جنگ بعدی، جنگ بعدی که ویژگی اصلی نسل شما و دوره نسل شماست، اسمش جنگ ارزیه، جنگ پولها، پیچیده ترین نوع جنگی تا حالا بشر دیده. شما یه جنگ سخت میشناسید؟ سوریه. یه جنگ نرم میشناسید؟ فرهنگ و رساله و هنر. یه چیزی این وسط هست به اسم جنگ نیمه سخت، هارد وارفر، جنگ سخت. سمای هارد وارفر جنگ نیمه سخت، سافت وارفر جنگ نرم. سمای هارد وارفر جنگ نیمه سخت چه جنگیه؟ جنگ پولها. سه تا کشور هدفن. جیمز ریکاردز از طراحان این جنگ که در 1387 و 1388 اواخر دوره جورج بوش پسر و اوایل دوره باراک اوباما در مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی فیزیک نظری پنتاگون وزارت جنگ آمریکا اینا رو جمع کردن و در کتاب جنگ ارزش در فصل اولش میگه که ما رو صدا کردن رفتیم اونجا، این حقوقدان وال استریت بوده، بورس وال استریت، میگه ما رو صدا کردن اونجا گفتن آقا میخوام با دو سه تا کشور جنگ ارزی کنین، جنگ پول، شما بشینید تو تئوری بازی ها، گیم تئوری، بازی جنگ با کامپیوتر بازی کنید، یکیش چینه، یکیش روسیه است، یکیش هم کشوری تو خاورمیانه، خب معلومه دیگه ایرانه. این مطالب رو ما رصد کردیم، کتاب اینجا ترجمه شد، دو تا ترجمه خورد، مطالب تکمیلیش هم تهیه کردیم و هشدار رو دو سال پیش حضرت آقا دادن. ایشون دو بار تو پاییز دو سال پیش خاطره ای رو که 1300 و 1997 یک شرایط پیش اومد تو جنوب شرق آسیا، یه شوک اقتصادی به وجود اومد، شوک مالی، کشورهای جنوب شرق آسیا که موسوم بودن به اقتصادهای ببرهای آسیا نابود شد. کشور اندونزی 24 ساعت دولتش سقوط کرد، کشور تایوان دچار مشکل شد، کشور مالزی با بدبختی کارش جلو برد. مهاتیر محمد آمد دیدن حضرت آقا همون موقع. ناظر به اون جلسه که مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی آمده بود، حضرت آقا فرمود که رئیس یکی از این کشورهای جنوب شرق آسیا آمد دیدن من، به من گفت فلانی، فقط همینجوری بهت بگم، یک شب تا صبح ما بدبخت و گدا شدیم. جورج سوروس، یکی از این بانکدارهای صهیونیست که بانکاشون اونجا شعبه داشتن، فیتیله ارز رو کشیدن پایین، یه شب تا صبح پول اینا رو نابود کردن. آقا متوجه خطر شدن. 1392 آقا تو دیدار مسئولین کشور فرمود آمریکا از سال 90 با ما یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو شروع کرده. و ما متوجه نبودیم وقتی میفرماد جنگ تمام عیار اقتصادی یعنی جامعه رو باید حس جنگ تمام عیار اقتصادی بشه. چطور اگر تو هر شهر ما داعش بیاد یه بمب منفجر کنه همه مردم حس جنگ مبارزه با تروریسم بهشون دست میده؟ حس جنگ ارضی به مردم دست نداده. هیشون داره فریاد میزنه، کسی هم گوش نمیکنه. بشنویم. دو بار توی پاییز دو سال پیش فرمود بابا این آمد اینجا به من گفتش که یه شب تا صبح ما فقیر و بیچاره شدیم، یک شب. خب ما مطلبی که ایشون فرمود رو توی مرکز نشستیم بررسی کردیم و مستنداتی که توی جنگ‌های ارضی توی اروپا و جای دیگه بوده رو بررسی کردیم، آمریکا و اینا رو کشید به پارسال تابستون. پارسال تابستون آخر تیر ماه جنگ ارضی بین چین و آمریکا در گرفت. تیتر یک روزنامه اقتصادی کشور بود هر روز صبح. جنگ ارضی وارد روز مثلا ششم شد، وارد روز هفتم شد. یه گوله شلیک نشد. 40% اقتصاد چین نابود شد تو 45 روز. وقتی در اوایل شهریور پارسال این جنگ ارضی تمام شد، ما برآورد نداشتیم که چه فاجعه‌ای سر چین آمده، فقط میدونستیم چین پدرش در اومد. آخر زمستون 7-8 روز مونده به عید، در روز 20-21 اسفند بود که کنگره خلق چین برگزار شد توی پکن و نخست وزیر چین آقای لی گزارش مبسوطی داد که چه بلایی سرشون اومد تو تابستون. 1-2-3-4 کرد که چجوری ذخایر ارزشش نابود شد، چجوری شد و گفت تو برنامه 5 سال آینده چین از سیاست تجارت خارجی میاد به سمت سیاست تجارت داخلی. 1,300,000,000 نفره، 300 میلیون نفرش تولید میکنن صادر میکنن، 1 میلیارد نفرش جمعیت کشاورزیه. همین 1 میلیارد نفر جمعیت کشاورزی رو میکنن جامعه شهری مصرفگرا، کالاشون رو به همینا صادر میکنن دیگه، گمرکی این حرفا هم که نداره دیگه. به چین گفتن بشین سر جات، حدت اینه، اینجوری که تو بی محابا تو دنیا کالا صادر میکنی همه رو به چالش میکشی، جنگ بین یوان و دلار. چون قواعد بازی رو آمریکا و غرب طراحی کرده بودن، چین با قواعد آمریکایی ها و غربی ها خواست به جنگ قافیه رو باخت. اگر چین جنگ نامتقارن میدونست نباید این کلا سرش میرفت، تبعیت کرد از قواعد دشمن خودش، صدمه خود. بعد ما بررسی کردیم از روسیه بلافاصله بعد از این جنگ احساس خطر کرد، افتاد تو بازارهای بین المللی، همینجوری داره طلا میخره. برآورد ما این بود که اگر روسیه درگیر جنگ این چنینی بشود، روسیه 20 روز دوام میاره تا تسلیم بشه، یعنی نصف توانی که چین داشت، چون چین خیلی ذخیره طلا ایجاد کرده بود و خیلی در واقع ذخایر ارزی دلاری داشت، دلارهای زیادی را تو بازار جهان جمع کرده بود، با وجودی که چنان ذخیره ارزی دلاری داشت این بلا سرش اومد تو 45 روز. حالا این خبرگزاری داخلی اینو اون موقع ترجمه کردن 1 2 3 4، حتما برید تو فضای سایبر ببینید و متن اصل انگلیسیشو ببینید، البته بهتره. حالا دقت کنید دوستان، چین 45 روز، روسیه 20 روز، خیرشو ببینید. اگر ما درگیر یک جنگ ارزی این چنینی بشویم 24 ساعت بیشتر دوام نمیده. الان شما میدونید هر حمله نظامی که آمریکا و هر قدرت نظامی دیگه به کشور ما انجام بده، چنان جنگ فرسایشی علیه صورت میگیره، اقتصاد دنیا به هم میریزه و ما راحت میتونیم هفته ها ماه ها سال ها دوام بیاریم. از این جهت خیال همه مردم راحته، خیال مسئولین راحت، دشمن هم میدونه. ولی ما در جنگ ارضی جوان برای نقش‌های آینده نهضت حضرت، برای زمین ساز ظهور، برای تعریف نقش خودت در آینده جامعت، برای قدم زدن در سرزمین مقدس خوزستان که خونهای بسیار زیادی ریخته شد تا اون حریت و آزادی رقم خورد، نقشی که نسل بعد باید برای خودش تعریف کنه، مسئله فهم دقیق از جنگ ارضی. ما در جنگ سخت میتونیم ماها و سالها دوام بیاریم، در جنگ ارضی 24 ساعت ما یک نفر آدم انقلابی در عرصه نظام مالی کشور نداریم، ما یک قاسم سلیمانی در عرصه بانک مرکزی کشور و در درون وزارت اقتصاد و در درون سیستم بانکی کشور نداریم. هر روز یه فسادی، اختلاس‌های آنچنانی، یه روز اختلاس 3000 میلیاردی بود میگفتن خیلی درشت بوده، از بانک اومدیم افتادیم توی بورس، در بورس از اول دی ماه 1392 تا آخر مرداد 1394 سال گذشته به مدت 20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس تهران پرید. این آب ماده است که در طبیعت که ماده که از بین نمیره، از حالتی به حالت دیگه در میاد، حرارت بهش بدید تبخیر میشه، دوباره سردش کنید مایع میشه، بیشتر سردش کنید منجمد میشه، یخ میشه، جامد و مایع و گاز. پول در عالم که از بین نمیره. وقتی میگیم آقا 180 هزار میلیارد در بورس تهران پرید، غیب که نشده. 180 هزار میلیارد 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردیه. اینقدر فاجعه سنگین بود که 4 تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور. آقا به داد ما برس، ما هستنیست رو بردیم گذاشتیم تو بورس، پرید. پرید. کجا رفت؟ بورس بازهایی بودن که سوراخ سنبه ها و قواعد کار رو بلد بودن، ملتی که رفتن سهام های خرد رو خریدن و کسایی که پول هاشون تو صندوق های بیمه و بازنشستگی و قرضداری که وزارتخونه های مختلف بود همه رو بردن ریختن توی بورس. بعد 180 هزار میلیارد پرید، بعد 4 تا وزیر شهریور مجبور شدن نامه بزنن به رئیس جمهور، نامه درس کرد بیرون تو رسانه ها، آخرش هم معلوم نشد که چی شد. 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. بورس منحت که اساسش بر قماره و بانک منحت که اساسش بر رباز، اونجا نیروی انقلابی نماز شبخون میخواد که سیستم مالی مملکت رو بتونه شکل بده و سامان بده، نقش برای خودتون میخواد تعریف کنید، روی سیستم مالی برید بشینید کار کنید، 10 سال، 15 سال، 20 سال استخون خورد کنید، سید حسن نصرالله جبهه انقلابی مالی جهان اسلام بشید. تعریف نقش برای آینده ایناست. پزشک دیگه نمیخوایم، مهندسای جور با جور نمیخوایم، خبرنگار و آدم سینماگر و غیر ظالب نمیخوایم، نماینده مجلس و رئیس جمهور و وزیر نمیخوایم. ما یک آدم انقلابی در سیستم نظام مالی نداریم. جریان مالی ما تبعیت میکنه از کفار در قواعد مالی، یعنی اصلا با جهاد کبیر تو این زمینه مشکل داره جوان. هر حکومتی به نام دین شکل گرفت، شیطان یک راه داشت که اون حکومت رو بزنه زمین، مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض کشون. سفرهشون یعنی سیستم بانک، یعنی سیستم بورس. هر چی مراجع اعظم تقلید توی این قوم دارن میفرمان که آقا این سیستم ربویه، مشکل داره، دیرکرد اینه 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 اینه، گوشی در نظام بانکی کشور به دکار نیست. مردان و زنان محکمی رو میخواد که روحیه انقلابی داشته باشن، بنشینن این سیستم مالی رو باز تعریف کنن، از نو تعریف کنن، مطالعه کنن، بشناسن. 1374 توی همین قوم، 1374 21 سال پیش توی همین قوم، حضرت آقا تو دیدار علمای حوزه علمی قوم فرمود بنشینید روی مفهوم پول کار کنید، پول رو باز تعریف کنید. این متن رو برید سخنرانیش گیر بیارید، دیدار ایشون از قم 1374، نزدیک یک نصف صفحه فقط تو اون دیدار متنی که پیاده شده، ایشون هشدار داده که آقا 21 سال پیش بشینید در مورد پول کار کنید. پول چیه؟ حالا من این مثال بر شما بزنم. پول در نظر امام راحل اینه که ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. یعنی چی؟ یه سکه طلا در نظر بگیرید، الان نزدیک 1 میلیون تومانه دیگه. این سکه طلا معیار ارزیدنه، میدید برابر 1 میلیون تومان کالا میگیرید. این سکه رو بذارید با چکش لهش کنید، دیگه سکه نیست اما میارزه چون طلاه. ذوبش کنید، بعد که ذوبش کردید باهاش یک انگشتر درست کنید، یک حلقه زنانه درست کنید، حالا میشه فروختش، حالا میشه کار کنید. دوباره اون حلقه رو که میشد فروختش کار میکرد، ذوبش کنید، یه فلز بیشتر باز ارزش داره. حالا این فلز رو بریزیدش توی قالبی بشه سکه، حالا دیگه نباید کار کنه، خرید و فروش بشه، ولی معیار ارزش، چون ارزش درش ذخیره شده. پول باید ذخیره ارزش باشه و نباید کار کنه، درست؟ امروز پول چیه؟ یک اسکناس ترابل چک مثلا 100,000 تومانی، یه ترابل چک 100,000 تومانی کاغذ دیگه، بیاییم قیچی قیچیش کنیم، آتیشش بزنیم، زوبش کنیم، آبش کنیم، ذخیره ارزش نیست. داخل این چیزی ذخیره نشده، این مثلا رسید اون طلایی که تو بانکه به شما میگن بر مبنای 100,000 تومان شما برو کالا بخر، این اعتبار داره. چرا؟ چون این اون طلای دست شما نباشه بره گم بشه، اون طلا تو ذخیره توی گاز صندوق 100,000 تومان طلا شما دارید، ما یه رسید بد دادیم، این رسید رو هر کجا بدی بر مبنای 100,000 تومان از شما میخرنش ترابل چک رو. ولی الان پشت این دیگه طلا نیست، این یه کاغذ بی ارزشه. این اسکناسی که دستتونه کاغذ بی ارزشه، اگه بسوزونیدش، اگه با قیچی ریز ریزش کنید، دیگه نمیشه ازش یه پدیده معتبری به نام 100,000 تومانی در آورد. مثل طلا نیست که اگه بزنید لهش کنی یا ذوبش کنی قیمت داشته باشه. ولی متاسفانه این برگه اسکناس یا اون برگه ترابل چک کار میکنه. اولا ذخیره ارزش نیست، ثانیا کار میکنه، یعنی خرید و فروش میشه. به چه معنا؟ به این معنا که دلار با ریال، یوان با ین، یورو با پوند، لیر با اینجوری که نمیشه. بشر داره خودش رو نابود میکنه، بشر داره با چاپ پول بدون پشتوانه بنیانهای اقتصادی خودش و کلیت جهان رو داره نابود میکنه. ما هم تو ایران افتادیم دنبال غربیا، چون یه نیروی انقلابی نداریم که تبعیت از قواعد کفار نکنه در نظام مالی. از این رو دوست عزیز، خطر اصلی و کلیدی در جنگ‌های سایبری و در جنگ‌های ارضیه. این دو دسته جنگ سربازان خاص خودش رو میخواد، اندیشمندان خاص خودش رو میخواد. پدیده جنگ ارضی پدیده بسیار بسیار خطرناک و مخوفیه، مطالعاتی باید براش انجام بشه. یه جستجوی ساده به زبان انگلیسی کنید، currency wars، جنگ‌های ارزی. به متون فارسی هم مطالب خوبی تهیه شده، یه 70-80 جلسه من درس دادم، بعضی دیویدیاش الان رو وبسایت‌های ما هست. پس نفوذ شبکه‌ای از طریق نهادهای سازمان ملل، این نفوذ شبکه‌ای از طریق نهادهای سازمان ملل در شقوق مختلف و شؤون مختلف. باید نسبت به سازمان ملل گارد داشته باشید. هرگاه کسی از طرف نهادی از سازمان ملل آمد، باید به چشم جاسوس بهش نگاه کنید. کسی که به کسی که از طرف سازمان ملل میاد به چشم یک کسی که ما باید همه چی رو بدین دستش نگاه کنه، این خامندیشه. نفوذ شبکه‌ای در سطح سیاست‌گذاری داخلی این گونه رقم خورد که وقتی در 1380 معلوم شد که مدل فروپاشی جمهوری اسلامی از مدل روسی جواب، مدل روسی و مدل شوروی جواب نمیده، مدل آقای گورباچوف که استحاله از درون صورت بگیره، دولت اصلاحات از 1176 تا 1180 تمام تلاشش رو کرد که استحاله از درون نظام صورت بگیره. رهبری آمد فرمود این چارچوب استحاله از درون رو توضیح دادن و مسئله شوروی و گورباچوفی شدن و اصلاحات شوروی و اصلاحات آمریکایی که در ایران از 1176 شروع شد تا 1180 شکست خورد، نتونست این سازوکار رو ایجاد کنه. از 1380 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یه پروژه شروع شد به نام پروژه، حالا دیگه مدل اصلاحات شوروی کنار رفت، مدل اصلاحات چینی. پروژه اصلاحات چینی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد و از 1180 تعداد همایش براش گذاشتن، تعدادی مقاله و کتاب براش چاپ کردن، پروژه رو سفارش دادن که سال 1183 اجرایی شد و توضیح شد به نام چین نو. بعضی از آقایون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه بر این کتاب نوشتن که آیا میشود استراتژی سیاست درهای باز چین رو در ایران پیاده کرد در کشورهای جهان سومی. خب چین چه کار کرد؟ جیمز ریکارد بهش میگه جنگ‌های ارضی. من یادم رفت این نکته از جیمز ریکارد بگم. یه کلیپی سال 92 ازش منتشر شده. میگه ما یه جنگ ارضی رو با ایران شروع کردیم. چنان ریال رو زدیم زمین. از اصل بحثش یک ساعت خورده یه این دو دقیقه‌اش زیرنویس شده. داره توی یکی از اندیشکده‌های آمریکایی گزارش جنگ ارضی رو میده. کنار اون مستند زیرو دیز این دو دقیقه و نیم آقای جیمز ریکارد رو هم ببینید. قول میدم به شما توی بانک مرکزی جمهوری اسلامی کسانی نباشن که نشسته باشن این کلیپ رو ببینن و بدانن که ما درگیر یک جنگی. او داره با ما جنگ پولها رو انجام میده. نمیشه بریم التماسش کنیم بگیم آقا هیچ اتفاقی نیافتاده که رئیس بانک مرکزی ما میره اونجا تو آمریکا میگه آقا هیچ اتفاقی نیافتاده تو رو خدا یه چیزی. اون کارو نمیکنه. رسما اعلام کردن بعد از اینکه رئیس بانک مرکزی ما رفت اونجا که آقا جان هیچ اتفاق نیفتاد. رئیس معاون وزیر خزانه داریش و معاون وزیر خارجه شما تو تلویزیون آمریکا گفتن در پاسخ به رئیس بانک مرکزی ایران، گفتن ما قول ندادیم یوترن رو برداریم. یوترن یه دور برگردون تعریف کرده وزارت خزانه داری آمریکا. یوترن دور برگردون. اینو در 1387 یک ماه قبل از اینکه اوباما بیاد سر کار منتشر کردن. کافی بود در آنچه که سال گذشته تو توافقی که انجام شد به نام برجام رفت تو سازمان ملل شد یک در واقع قرارداد بین المللی، کافی بود اونجا یک جمله نوشته بشه، آمریکا بگه ما متعهد میشویم در شرایطی که میخواد برجام پیاده بشه ما یوترن رو برمیداریم. آمریکایی‌ها این کار رو نکردن. رئیس بانک مرکزی ما بلند شد رفت آمریکا به اونا گفت تو شورای روابط خارجی آمریکا و تو وزارت خزانه داریش بود آقا هیچ اتفاق نیفتاده شده پسا برجام. این هیچ که اینجا گرفته شد کشیده شد حاصل این بود معاون وزارت خزانه داری و معاون وزارت خارجه آمریکا اومدن تو تلویزیون آمریکا گفتن که ما قول برداشتن یوترن رو نداده بودیم. راست میگن جوان، ما دیگه تحریم نیستیم. راست میگن دیوارهای تحریم فرو ریخته. پس چیه؟ دیگران تحریمن نسبت به ما. یه روزی ما نمیتونستیم با دنیا مراوده اقتصادی داشته باشیم، حالا دیگران حق ندارن با ما مراوده اقتصادی داشته باشن. یعنی اگر کشوری بخواد با ما مراوده اقتصادی داشته باشن آمریکا پدرش در میاره. مفتنی بر چه قاعده ای؟ بر قاعده یوترن. و تو این چارچوب جنگ ارضی رو به ما تحمیل کردن، ما ریالمون نابود شد. حتما اون کلیپ دو دقیقه و نیم آقای جیمز ریکارد رو ببینید چجوری فاتحانه میگه ما کاری کردیم ریال ایران نابود شد. خب سیاست درهای باز، همین آقای جیمز ریکاردز میگه رویای چینی. هر کشور یه افقی مد نظر داره، میگن رویای اون کشور، مثلا رویای آمریکایی امریکن دریم، رویای چینی. رویای چینی چی بود؟ باز کردن درهاش. یک، جذب سرمایه خارجی، پول. دو، جذب تکنولوژی خارجی. 3 تولید انبوه کالای کپی شده از اون تکنولوژی، 4 صادرات انبوه کالاهای ارزان. این فرایند رو بهش میگن رویای چینی، جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده خارجی، تولید انبوه کالا توسط کارگر غیر متخصص، سپس صادرات انبوه اون کالاها با قیمت ارزان. بنگر رویای چینی. یه رویای ایرانی تعریف شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب کتاب چین نو که مجمع تشخیص منتشر کرد، مرکز تحقیقات استراتژیکش، 1180 شروع شد، 1183 تو بهار منتشر شد. بحث این شد که ما هم کاری کنیم که درهای کشور رو باز کنیم، جذب سرمایه کنیم، یک، دو، جذب تکنولوژی خارجی کنیم، سه، به شکل انبوه کالا تولید کنیم، چهار، به شکل انبوه صادر کنیم. عین چین. کارگر چین می اومد با یه وعده غذا تو کارخونه کار میکرد، میرم کنار خیابون میخوابید تا فردا. شما این حجم عظیم جوان بیکاری که دارید، اینا سطح فکر و فرهنگشون رفته بالا، اینا سطح زندگیشون بالاست. یه دختر جوان دانشجوی ما امروز میخواد ازدواج کنه، بین 40 قلم تا 120 قلم فقط تو جهیزیهش لوازم الکترونیکی هست. جوانی که امروز ازدواج میکنه، این همه سنگین و گرون ازدواج میکنه، این جوان میتونه بیاد برای شما به عنوان کارگر ساده فنی تکنولوژی دیگری رو بیاری کپی کشی کنه، ارزون در بیاد، کالا ارزون هم صادر کنی. اون نمیکنه این کارو غربیه با تو. آمریکایی‌ها دست ما رو خوندن، فهمیدن که ما سیاستمون کپی کردن سیاست درهای باز چین. سیاست درهای باز چین که تو ایران قرار شد شروع بشه از 1392 شروع شد. چین مثل شوروی نبود که بیاد بگه کل ایدئولوژی مارکسیسم رو میذارم کنار، کل کمونیسم رو میذارم کنار. پوسته چین کمونیستی موند، مغز چین لیبرالی شد. تکرار میکنم، پوسته چین کمونیستی مونده، هنوز حس کمونیست داره، ولی در درونش بازار آزاد داره، این کشورهای لیبرالی، این فرانسه، این انگلیس، این آمریکا، بورس داره، بانک داره. خب حضرت آقا متوجه این خطر شد، آمد تو دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش در مرامز در دهه فجر پارسال فرمود با یه عمامه به سر بالای این مملکت مشکل نداره دشمن، با صورت جمهوری اسلامی مشکل نداره، با سیرت جمهوری اسلامی مشکل داره. دوباره رفت تو مشهد، همین جمله رو تو مشهد هم روز سخنرانی روز عیدش فرمود که دشمن با پوسته نظام کار نداره، با اینکه یه روحانی بالا سر کشور باشه کار نداره، با محتوای جمهوری اسلامی کار داره. میخواد جمهوری اسلامی رو از درون استحاله کنه، با صورت جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی باشد و دینی باشد و سرانش روحانی باشن کار نداره، با سیرت جمهوری اسلامی کار داره. این جمله حضرت آقاست. خب اگر ما میخوایم پوسته رو حفظ کنیم، از درون محتوا رو تهی کنیم، میگیم آقا بذار جمهوری اسلامی بمونه، درا رو باز میکنی، غربیه بیا. غربیه میاد، پول میاره، تکنولوژی میاره، ما صادر میکنیم. غربیه گفت منتظر باش تا صبح دولتت بدمد. چیکار کرد؟ گفت من به تو ماشین ساخته شده میدم، پورشه، من به تو هواپیمای ساخته شده میدم، بوئینگ و ایرباز، من به تو کالای ساخته شده میدم، من به تو هواپیما نمیدم که تو کپی کنی صادر کنی. چرا؟ میام تو اشتهار به کرج برات کارخونه توسط امریکن بریتیش توباکو، میام برای تو کارخونه سیگار سازی میزنم، سیگار کنت و مونتانا تولید میکنم. حالا دیگه سیگاری های شما ببینید الان دیگه با کلاسی سیگار آمریکایی میکشید، کنت و مونتانا. اما اگه فکر کردی من به تو میگم که اجازه داری هواپیمای ایرباس تولید کنی، هواپیمای بوئینگ تولید کنی، خوابشو ببینی. و معلوم شد که چنین سرمایه‌گذاری تو ایران انجام نمیشه. نه چنین سرمایه‌ای داخل میاد، نه چنین تکنولوژی داخل میاد، نه ما چنین نیرویی داریم که بتونیم کالای ارزان تولید کنیم انبوه، نه چنین بازار تو صحنه بین‌الملل با این یوترن هست. حالا دیگه همه نسبت به ما تحریمن، نمیتونه طرف کالای ما رو وارد کنه. پس چی شد؟ آمریکایی اومد نشست با خودش فکر کرد خب اینا دوست دارن سیاست درهای باز اعمال کنن، ما ببریمش سمت مشابهش. میدید تو داروخونه به مشابه میگن، آقا مشابهش رو بهشون میدید. چیه؟ سیاست درهای باز تایلند. در دهه 1960 و 1970 سیاست درهای باز تایلند اعمال شد. تایلند کشوری است که در منطقه جنوب شرق آسیا که بسیار 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 ناامن بود، جنگ ویتنام بود، جنگ کره تازه تمام شده بود، وضعیت پلپوت و اون نیروهای خمرهای سرخ توی کامبوج بود، بین همین منطقه خودمون سوریه و عراق و یمن و افغانستان و پاکستان و یه همچین ناامنی، حالا یه ایرانی توش امنه، تو جنوب شرق آسیا هم در یک محیط به شدت ناامن یه کشوری امن بود، اسمش کشور تایلند بود. آمدن سیاست درهای باز تایلند رو شروع کردن. چیکارش کردن؟ گفتن تو خیلی کشور امنی هستی، یه سری بعدم حالا که امنیت داری طبیعتت هم زیباست، یه سری هتل 5 6 ستاره برات می‌سازیم، تمام مهمونای این به اصطلاح توریستای جنوب شرق آسیا بیان اونجا تفریح کنن، دلار بیارن، گردشگری، جهانگردی. آلمانی ها، ایتالیایی ها، ژاپنی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها رفتن اونجا تا شد تونه به اصطلاح توی اون فضای جزایر اونجا و سواحل اونجا هتل های زیادی ساختن، کشور تایلند رو تبدیل کردن به خانه فساد جنوب شرق آسیا. الان هم از ایران بعضی ها با پروازهای مستقیم میرن روی دفاتر هواپیمایی می‌نویسه پاتایا مستقیم، نمیدونم چند روز فلان. یکی از محیط های فسادش همون پاتایاست. برای هر کشور یه دونه از اینا ایجاد کرده بودن. کشور اندونزی شهر بالی، بالی اندونزی. کشور ترکیه شهر آنتالیا. آمریکا شهر لاس وگاس. آمدن گفتن خب این پاتایا، این آنتالیا، این بالی اندونزی، ایران چند تا ویژگی داره. ای ایرانی ها، اولا شما بسیار کشور امنی دارید. آمدن تو تلویزیون گفتن ببینید چطور ما را شناختن، میگوین شما کشور امنی دارید. بله دمشون گرم که خوب شناختن که ما کشور امنی هستیم. قبول کردن، قبول کردن که ما کشور امنی هستیم، میشه بیاد سرمایه‌گذاری توریست کنن. دو، شما کشور امنی هستید، ضمناً چهار فصلید، یه طرف جنوب گرم، یه طرف شمال خنک سرد، جنگل‌هاتون شرق غرب کبیر دارید، جنگل دارید، کوه برفی دارید، ساحل دریا دارید. بابا شما دیگه چه کشوری دارید؟ یک سوم اروپا وسعتشه. به به، آقا دیدید جاذبه‌های گردشگری ما را شناختن دیگران. اینا از نعمت‌های پسابرجام. خیلی پس هم امنیت داریم، هم بسیار چارفصلی. خب شما سیاست درهای باز تایلند رو پیاده کن. چه کار کنید؟ درها رو باز کنید. ما هتل‌های 5 6 ستاره براتون می‌سازیم. شمال و جنوب و شرق و غرب کشور پر از هتل. گزارشی که مسئولین دادن، گفتن 35 6 داشت، داره ساخته میشه. 35 6 تا دیگه هم در دست ساخت داره آماده میشه، میشه 70 تا 400 تا بعد برسونیمش. خب کی داره سرمایه‌گذاری می‌کنه؟ اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، مثلا ژاپنی، کره، هر کسی. خب خارجیه داره میاد اینجا، الان توی شرطی که پول نمیاد و هیچ اتفاق نمیفته اینا دارن پول میارن هتل میسازن. هتلی که ساخته بشه طرف میگه آقا ببین توریست خارجی داره میاد، منم سرمایه‌گذار خارجی ام. نگی که اینا حجاب داشته باشن اینجا. خیلی خب حجاب نداشته باشن. ببینید اینا مهمون خارجی ان اومدن، میخوان تو کشور شما پول خرج کنن، این باید اینجا مشروب سرو کنه. باشه مشروبم سرو کنه، این ضمن چیزای دیگه هم میخواد. خیلی خب جمهوری اسلامی ام القرای جهان اسلام تبدیل میشه به یک تایلند شماره دو. بعد این کشور صنعت که توش نیومد، هواپیما که نیومد شما صادر کنی، تکنولوژی پیشرفته که نیومد صادر کنی، سرمایه‌گذاری خارجی چه و چه که نشد، اون قسمتی که داره برات کار میکنه یعنی قرارگاه سازندگی خاتم و اینا، پولم بهش نمیدی، 13 هزار میلیارد از طلب داره، اونی که باید سیستم گردش مالیشو بدی زیر نظر FATF تا محدودش کنه. خیلی خوب، از این طرف هم تکنولوژی و صنعتی که نیومد باشه چیزی تولید کنی صادر کنی، اما یه کاری کردن برای تو، چون تو کشور امنی هستی از درون فرهنگ تو بپاشونن. خارجیه یک سال تمام سختی بکشه، زحمت بکشه، پول در بیاره، یه هفته میخواد خودشو خالی کنه، بلند شو بیاد بریزه تو سرزمین شما. بعد جوان مؤمن انقلابی هم ساکت بشینه که چهار تا لیبرال تو نهادهای کلان دولتی این مملکت برای درآوردن 4000 درشای پول بیشتر حاضر باشن شرف و عزت و همه چیز رو بذارن تو طبق اخلاص، اونجوری که انرژی اتمی رو گذاشتن تو طبق اخلاص دادن به دشمن. اینجا هم ما مثلا بیام بگیم آقا جان ما شرفمون و عزتمون و غیرتمون و همه چیزمون رو میدیم، حالا پول بیاد. هی میشینن تو تلویزیون هر روز میگن صدها میلیارد دلار گردش مالی توریست در جهان، ما که کشور امنی هستیم چرا از اون فقط مثلا 2 میلیارد دلارش، 1 میلیارد دلارش رو چرا ما بله باید بیشترش جذب کنیم، اما به چه قیمت؟ هتلی که خارجی میسازه، شرایط و مقررات هم که اون داره تحمیل میکنه. فردا طرف میاد حجاب هم که نخواهد داشت، مشروب الکلی هم که میخواد، خیلی چیزای دیگه هم که میخواد. این بود پیام انقلاب اسلامی. ما به هر قیمت باید پول بیاریم تو کشور؟ یک مرد با شرف از هر راهی پول میبره تو خونش که مسئولین یک دستگاه اجرایی یا یک دستگاه قانونگذاری یا دولت یا کجا و کجا از هر راهی لازم باشه. کشور پول نداره، قبول. مملکت جوان بیکار داره 11 میلیون، قبول. مملکت میلیون ها جوان ازدواج نکرده داره، قبول. اما آیا به هر قیمتی باید برای تامین زندگی اینا ما پول در بیاریم؟ جذب سرمایه کنیم از خارجی به هر قیمت؟ این میشه نفوذ فرهنگی جوان. فرمود نفوذ شبکه‌ای. اون نفوذ شبکه‌ای سیاسی بود توسط سازمان ملل و نهادهاش، این نفوذ شبکه‌ای فرهنگیه. سیاست درهای باز چین جاشو داده به سیاست درهای باز مدل تایلند و ما رفتیم به سمت این که درهای کشور رو واکنیم بیان توی مملکت کارخونه سیگار سازی بزنن و کارخونه مواد غذایی بزنن، غذای تراریخته به ما بدن و هتل بزنن و گردشگری. عوضی ما درها رو باز کنیم به سمت بیرون، نیروهای انقلابی رو بفرستیم تو سوریه، لبنان، یمن، عراق و جای دیگه، انقلاب رو صادر کنیم. از حیث حرکت انقلابی و جهادی درها رو وا کردیم، افراد برای فسادشون و برای فسق و فجورشون بلندشن بیان توی مملکتی که امنه و نیروهای انقلابی مملکت رو امن نگه دارن. نیروهای انقلاب در سازمانهای امنیتی و دفاعی و نظامی و انتظامی خونشون به زمین ریخته بشه در مقابل تروریستای شمال غرب و جنوب شرق و در سواحل دریا و جای دیگه. ما یک کشور امنی درست کنیم، بدیم دست دیگری بیا توی فضای امن تفریحش کنه بره. بعد اسمش هم می‌ذاریم آقا توریسم فرهنگی. توریسم فرهنگیه؟ از این رو دوست عزیز، در مبحث نفوذ یه روزی کشمیری بود نفوذ میکرد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در اون تراز، نفوذ میکرد توی شورای عالی امنیت ملی، بمبو میذاشت جلوی پای رئیس جمهور و نخست وزیر، هر دو رو شهید میکرد، خودش هم فرار میکرد. اینجا کسانی بودن که براش جنازه سازی میکردن. روزی که شهید رجایی باهنر تشییع جنازه شدن، یه تابوت سومی هم تشییع شد، گفتن این تابوت شهید کشمیریه. بعد معلوم شد یارو منافق بود، فرار کرده. رفیقاش اینجا در درون دولت براش تابوت سازی کردن، شهید سازی کردن. جوان اون روزی که دبیر شورای عالی امنیت ملی این مملکت جاسوس منافقین در می اومد، اون روزی که رئیس جمهور این مملکت بنی صدر لیبرال و آلت دست بیگانه در می اومد، اون روزی که معاون در واقع قائم مقام رهبری این مملکت وقتی عزلش فرمود در نامش نوشت که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و منافقین، ما تجربه قائم مقام رهبری داریم، تجربه رئیس جمهور زمین خورده داریم، تجربه دبیر شورای عالی امنیت ملی نفوذ کرده داریم. مارگزی در ریسمان سیاه‌سفید میترسه. اینه وقتی تو مجمع تشخیص مصلحت ما میشینن روی مدل چینی کردن اصلاحات توی مملکت صحبت میکنن، قرار اینجا بشه انقلاب اسلامی، تمدن آرمانی اسلامی، تمدن نوین اسلامی، جملاتی که حضرت امام و حضرت آقا فرمودن. یه روز گفتن ایران میشه ژاپن اسلامی، یه دولت دیگه اومد گفت میشه مالزی اسلامی، یه دولت دیگه اومد گفت چین اسلامی. آقا رها کنید، ما قرار بوده که ایران اسلامی باشیم. آخرش رهبری اومد فرمود بابا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نه الگوی مثلا چینی اسلامی پیشرفت، نمیدونم تایلندی اسلامی پیشرفت، ژاپنی اسلامی پیشرفت. خود باوری و اتکال به خدا میتونه این شرایط و زمینه رو ایجاد کنه. از این رو دوست عزیز، نفوذ شبکه‌ای یه چیزیه، اون نفوذهایی که اون دوره 35 سال پیش مستقیم و حضوری و علنی میشد یه چیز دیگه است. اونی که کیف بمب رو برمی‌داره با یه هوا ریش و اوورکوت حزب الله و غیر و ذالک بلند میشه میره بره تو جماران، از اونا باید ترسید، نه از موبلندای چشمابی که میدونیم این اگه اومده داره جاسوسی میکنه. از خودی‌هایی که وجیهن، از خودی‌هایی که ظاهر الصلاح هستن، از خودی هایی که به رنگ خود نیروهای انقلاب هستن، از اینا باید ترسید. نفوذی رو تو نفوذ شبکه‌ای باید در اینها جست. لذاست که شما جوانان عزیز که مشق معرفت و زیارت و ولایت مداری و تزکیه نفس و خودسازی میکنید برای مجاهدت در حوزه جهاد کبیر و جهاد کبیر در زمین سازی برای ظهور، در تعریف نقشای خودتون نباید تردید و درنگ کنید. تک تک سخنان امام مسلمین رو ببینید رو وبسایت خود ایشون، جهادگیری ها رو فرموده، از جنگ ارضی تا جنگ سایبری، از جهاد کبیر تا اقدام نامتقارن، هر کدوم از اینا دغدغه ذهنی و فکری شما بشه تو تشکل دانشجوییتون توی دانشگاه مربوطتون و با دوستانتون بشینید مشق این کارا رو کنید، فرمولش اینه: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. فرموده شما جهدتون رو برای ما انجام بدی، والذین جاهدوا فینا، ما خودمون لنهدینهم سبلنا، شما رو به راههای خودمون هدایت می‌کنیم. بگی ای از کجا شروع کنیم، چه کارش کنیم؟ نه، فقط نیت کن، اراده رو داشته باش، اون خودش راه ها رو برات باز میکنه، اون خودش مسیر رو برات هموار میکنه. این حرکت انبیا، این انقلاب ساده و ارزان به دست نیومده. هیچ پیامبری 39 سال 38 سال امکان حکومت دینی نداشت، هیچ امام معصومی 38 سال 39 سال خدا شرایط براش ایجاد نکرد. خیلی خدا مردم ما رو دوست داشته و انصافاً مردم ما هم مردم لایقی هستند. دو عبد صالح خدا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا، تاریخ این ملت 38 سال دو تا عبد صالح خدا حاکمش باشه رو به رو خودش ندیده. این نعمتیه دوستان، برید تاریخ شاهان رو بخونید، تاریخ قاجار رو بخونید، تاریخ به اصطلاح پهلوی رو بخونید، همین کشورهای دور و بر خودمون رو ببینید، نعمتیست این ملت و نعمتیست این حکومت. این اهمیت نعمت چشم، نعمت سلامتی و غیره، خدای نفسه ما بی توجهی کنیم این نعمت رو نبینیم، خدا عقد و عقوبت با کسی نبسته، میگیره از این. از این رو در این فضا چند نکته کلی وجود داره. اولا تعریف و بازتعریف نقش خود در مواجهه با نفوذ، در نفوذهای شبکه‌ای و ساختاری و تصمیم‌سازی‌ها، از جنگ‌های ارضی گرفته تا جنگ‌های سایبری و غیره، و تغییر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌ها. نظر حضرت آقا اقتصاد مقاومتی، نظر حضرت آقا اقتصاد درون‌زاست، نظر حضرت آقا قطع وابستگی به خارجه، نظر حضرت آقا ما می‌توانیم. نکته اول. نکته دوم دوستان عزیز، در دانشگاه یکی از مطالب و خواستای حضرت آقا زمین میده. ایشون همچنان گلمند از قضیه جنبش نرم افزاری و نهضت تولیده و همچنان ایشون گلمند از عدم تحقق بعضی از سازوکارها مثل کرسی ها و غیره که ایشون بارها فرموده. نگرانی ایشون در حوزه علوم انسانی اینه که مبنای علوم انسانی قبل غیر توحیدیه، یعنی تسلیسیه. از این رو یکی از سازوکارها که ما باید از زمین برداریم در فضای دانشگاه، تلاش روزافزون برای تحقق علوم توحیدی در مقابل علوم تسلیسی، به خصوص دوستانی که حوزه‌شون علوم انسانی. نکته سوم، مسئله بسیار مهم ازدواج. ما الان 60 خورده درصد دانشجوامون خانم‌ها هستن. از 4,500,000 دانشجومون بخش عمده‌شون خانم‌ها هستن، بخش محدودتری آقایون هستن. اگر قرار باشه با استانداردهای جاری و رایج ازدواج در کشور صورت بگیره، نمیشه. یه جهادی نیاز داریم از نسلی از نیروهای انقلاب، جوانان انقلابی در دانشگاه‌ها، که مدل ازدواج ساده و انقلابی و ارزان رو پایه بگذارن، تا از طریق حرکت اینها در جامعه فرهنگ سازی بشه، دختران و پسران ما که بیرون از جرگه نیروهای انقلاب هستن، اونا هم یاد بگیرن که ازدواج ها رو ساده رقم بزنن. ما از یک سو مشکل بیکاری داریم، از یک سو مشکل نیاز به ازدواج جوان ها، و از سوی دیگه کاهش جمعیت، همه رو منوط میکنیم به اولی که بذارید کار به وجود بیاد و بذارید شغل به وجود بیاد و بذارید درآمدی به وجود بیاد، اما میتونیم سطح زندگی رو تو سطح جوانی پایین بیاریم. این دوره دفاع مقدس. ولذا در سطح دانشگاه ها باید جوانان خود ما آستین همت بالا بزنن، آقایون و خانوم ها اراده شون این باشه که ازدواج های همچون ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام رقم بخوره، ازدواج های ساده و خداپسندانه. این نکته بعدی. نکته بعدی اینی که دشمن تلاش گسترده‌ای داره فضای آرام جامعه رو به هم بزنه، هر روز یه شوکی ایجاد میکنه، برای اینکه فیش‌های نجومی به فراموشی سپرده بشه، برای اینکه مطالبات حضرت آقا در اقتصاد مقاومتی به فراموشی سپرده بشه، برای اینکه بزک کردن چهره دشمن به آمریکا به فراموشی سپرده بشه. هر روزی تیم عملیات روانی حریف یه چیزی باب میکنه، هفته 5 یه هفته به صدا سالی 50 هفته است، هر هفته یه موضوع هم رو کنن، 50 تا موضوع داشته باشن، افکار عمومی تو طول سال رفت سر کار. ما باید مراقب باشیم که در دام این قضیه نیفتیم و نذاریم مسائل فرعی بیاد بشه اصلی. آرام نگه داشتن جو دانشگاه‌ها و رشد عقلانیت و جلوگیری از احساسی شدن فضا یکی دیگه از وجوه کلیدیه که این رو نیاز داریم در ماه‌های آینده و سال‌های آینده. تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 ماه آینده جهان با ما هیچ کاری نمی‌کنه، مراوده اقتصادی خاصی نخواهد داشت. میمونن ببینن کلینتون میره تو کاخ سفید یا آقای ترامپ. اینه که دنیا چارچنگولی وایساده ببینه بالاخره کدوم یکی از اینا میره. اینا اعتقاد به برجام دارن ندارن؟ اگه بیان برجامو پاره میکنن نمیکنن؟ ترامپ بیاد یه چیزی گفته، کلینتون بیاد یه چیزی گفته، لذا دنیا یه 3-4 ماه دیگه هم با ما کار نمیکنه تا معلوم بشه کی میاد سر کار. بعد که معلوم شد ترامپ اومد یا کلینتون، دوباره 5-6 ماه با ما هیچ کاری نمیکنه، دنیا اصلا نمیاد سمت ما تو مسائل اقتصادی، ببینه کی تو ایران میشه رئیس جمهور. پس عملا دوستان تا سال دیگه این موقع شهریور روی حساب هیچ کشور خارجی، روی مراوده هیچ کشور خارجی به شکل محکم و مطمئن با کشور حساب نکنید. پس تو یک سال آینده هم هر اتفاقی بیفته تو اقتصاد داخلی اقتصاد داخلیه، خیالتون راحت. از این رو ارتقاء این باور که منتظر خارجی نمونیم مسئول در داخل حل کنیم یک اصل کلیدیه. نکته آخر هم اینه که قدردان پدر مادرتون باشید که با نطفه پاک، لقمه پاک و شیر پاک جوانهایی رو رقم زدن که در عصر با نفسای مسائل نفسانی این جوانها با قلب پاک و دلی آرام میان اردوی علمی معرفتی و زیارت میکنن، خودسازی میکنن، کار فکری معرفتی میکنن. بخش عمده ای از این سلامت قلبتون که گوش دلتون شنوای مناجات الهی است برمیگرده به اینکه فونداسیون و پایه شما رو پدر مادرتون خوب گذاشتن. لذا به افتخار پدر مادرتون یک کف مرتب بزنید و برای سلامتیشون یه صلوات قرآن بفرستید. و اینکه انشالله شما هم عین پدر مادراتون با چنین حساسیتی نون پاکی تو سفره بچه هاتون بذارید، انشالله شیر و لقمه پاکی بهشون بدید که سربازان امام زمان از درون همین پسر دخترهای این چنینی در میان. و لذا اونجوری که حضرت آقا اعتماد بسیار ویژه‌ای به شما ها داره، این اعتماد رو انشالله بتونیم تو نسل بعد هم تقویت کنیم. موفق و معید باشید انشالله. و سلام.
قبول میکنید همون سوالایی که قرارشون رو بپرسید؟ چند کلمه تمام شد که ما قبل از جلسه از استاد اجازه گرفتیم،
اما خوبه دیگه بسید
حالا بنابراین بود که ما چند کلمه از استاد بپرسیم و استاد در یکی دو دقیقه نظرشون رو بفرمان راجعه این کلمه. من چون حالا شب جامعه مسئله یاد کنیم از شاده اول با این نام شروع کنم. شهید بزرگوار سردار محمد ناظری. این صلوات حد بفرد
من از این آدم درس مردانگی و جوانمردی رو تا حدودی مشق کردم و آموختم. و او به همراه یکی دو تا دیگه از دوستان جنازه منو از موسل تا اینجا با مدت 9 روز روی قاطر از ساک ترکیه آوردن. در صورتی که در عملیات عادی خیلی وقتا جنازه جانبازا، جنازه مجروحا و شهدا میموند، در عمیق‌ترین عملیات شریکی ایران در خاک عراق، در همین جایی که الان دست داعش در نزدیک موسل در اتروش، ایشون انقدر مردانگی داشت که همراه دو سه تن دیگه از دوستان به مدت 9 روز روی قاطر ما رو آوردن عقب. تمام این مدت هم با مورفین ما رو زنده نگه داشتن. من یه دوره تجربه اعتیاد به مواد مخدر دارم. آقای ناظری پدر علم تاکتیک در ایران بود و تمام فرماندهان نظامی ما که در تاکتیک حائز اهمیت قابلیت های کارهاشون همه به نوعی شاگرد ایشون محسوب میشن. خدا رو شکر که توفیق شاگردی این بزرگ رو داشتم و امیدوارم خدا توفیق بده به ما که شهادت رو همونطوری که نصیب این بزرگان کرد، موهبت شهادت رو نصیب ما هم کنه.
گرچه خب حالا اون نامگذا و این نامگذا زنابای حسن روحانی
خدا ما حسن ها رو عاقبت به خیر کنه.
خود من هم حسن رو مستقر می‌کنم. جناب آقای محمود احمدی‌نژاد،
خدا محمود ها رو هم انشاءالله عاقبت به خیر کنه.
بانگ سرخی ها،
حالا جالبه که در همین عملیات شریکی فتح 8 در عمق خاک عراق که افتخار داشتم تحت فرمان شهید ناظری اونجا بودیم، تعداد زیادی از اون نیروهایی که اونجا با ما بودن از شهر سرخه و از شهر سمنان و روستاهای اطراف سرخه و سمنان بودن و بسیار نیروهای معتقد، مؤمن و نماز شبخونی بودن. و توی اون عکسای اون عملیات اون جوانایی که میبینید از دو سه تا شهرستان بودن، از شهرهای فسا و ممسنی در استانهای جنوبی و از شهر سرخه و سمنان در استان سمنان. لذا من تجربه و خاطره بسیار خوشی در دفاع مقدس از رزمندگان سرخه‌ای دارم در تیپ 66 نیروهای ویژه هوابرد. ولی خب انشالله این باند سرخه‌ای ها سایه‌شون از سر اقتصاد کشور یه هوا نموره کوتاه بشه.
فقط دو
جمله
کوتاه بعد سوالای دوستان. استاد، حق تفریح فرزندان.
حق
تفریح فرزندان.
والا من اینو اخیراً شنیدم که حق تفریح میگیرن. آخه فرزندم باید تو پیش روش حق تفریح داشته باشه. اینا از خاص خرجی ها و ویژه خاری های عجیب و غریبی است که در سالهای اخیر باب شده در نظام و کارکرد دین قسط. حکما و مفسرین فرمودن توی قوم که کارکرد دین قسط. علامه جوادی آملی فرمود دین یه کارکرد داره، اونم قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازی. خب طبیعتاً نقیضش هم هست دیگه. سهم هر کس هر چی نیست نباید بهش پرداخته بشه. نفی کارکرد دین اینه که در حکومت دینی رایج بشه بعضیا ویژه خاری و خواست خرجی و اضافه داشتن‌هایی که با هیچ منطق عقلی و شرعی جور در نمیاد. ما اگر میخواییم که کارکرد دین یعنی قسط محقق بشه، باید با هر نوع خواست خاری و ویژه خاری برخورد کنیم. لذا این دست موارد و مفاهیمی که مطرح میشه تو جایی که بعضی از مردم تو شهرستان ها و روستاها با همون 45,000 تومن هدفمندی یارانه ها دارن زندگیشون تو یک ماه میگذرونن، این که بعضی چنین ویژه خاری هایی دارن، این طبیعتاً یکی از نقاط ضعف و یکی از آسیب‌های کلیدی نظامه و انشالله جنبش دانشجویی پیشتاز ما در تحقق جنبش قسط برای تحقق همه جانبه دین، یعنی کارکرد دین قسط دیگه، کارکرد این وایس رکوردر اینه که صدا رو ضبط کنه، اگه ضبط نکنه که وایس رکوردر نیست، کارکرد این آب اینه که تشنگی رو رفع کنه، اگر تشنگی رو رفع نکنه که آب نیست. دین هم اگه نتونه قسط رو پیاده کنه به نتیجه نرسیده. جنبش مردمی قسط زدودن این خاص خرجیاست و باید واقعا با این دست موارد به جای شوخی با جدیت برخورد کرد.
و آخرین کلام استاد بازداشت سمیزه. من استاد بفرمایید.
خب من حالا یک دو تا مصاحبه کردم و این موارد رو توضیح دادم، دوستان پرسیدن، الان تو فضای شبکه‌های اجتماعی موجوده. در 1376-77 اون موقع من مشاور فرمانده نیروی انتظامی بودم، در جریان بودم که قوه قضاییه آمد مأموریت برخورد با لیبرال ها در شهرداری تهران، آقای کرباسچی و دیگران در مفاسد اقتصادی رو به نیروی انتظامی داد. از اینجا که کار شروع شد من به چشم خودم دیدم که جناح لیبرال انتقامی از نیروی انتظامی گرفت چند ماه بعد که موسوم شد به ماجرای کوی دانشگاه در 1378 که نظام رو تا مرحله براندازی درونی پیش بردن که چرا با بعضی از لیبرال ها در درون نظام برخورد قضایی شده بود. روزی هم که فرمانده محترم کل سپاه در مشهد در همایش مدیران اونجا از رسانه ها شنیدن که ایشون فرمود برخورد با مفاسد اقتصادی کلان به سپاه واگذار شده و ایشون مأموریت داده به سازمان اطلاعات سپاه، یک لحظه با خودم فکر کردم که همون برخوردی که با نیروی انتظامی شد با سپاه هم خواهد شد. حالا جنس و مدل و سازوکارش چجوری خواهد بود من دیگه به ترفند و اتاقهای فکر فتنه‌گران و لیبرال ها برمیگرده. ما در قضایای مذاکرات بعضی دوستان با رژیم صهیونیستی، با بعضی افراد رژیم صهیونیستی در 8 شهریور 1365 حرفی رو در دانشگاه امیرکبیر زدیم برای گارانتی کردن مذاکرات هسته‌ای که آقا این مطالب رخ نده، دشمن آتوی نداشته باشه. اسمم نبردیم، گفتیم آقا یه همچین مسئله است، بهتر شفاف سازی بشه. با کمال تأسف دولت از ما شکایت کرد و ما رفتیم دادسرای کارکنان دولت بهار پارسال. در چند مرحله کار انجام شد و کما بیش مستحضرید که منع تعقیب ما صادر شد، مستند و مدارک رو دادیم در مورد مذاکراتی که بعضیا انجام دادن با اسرائیل. 1365 میشه 30 سال پیش، در سالهای آخر دفاع مقدس. اگر که ریگی در کفش ها نبود و اگر کسی مشکل چیزی نداشت، حسابش پاک بود از محاسبه، خب میومدن بیرون یه توییتی میزدن. الان که توییت خیلی مرسومه، توییت میزنن اصل موشک نیست، اصل گفتمانه، توییت میزنن. ولی بالاخره همه آقایون توی فضای سایبر توی فیسبوک و اینا از این سازوکارها دارن دیگه. دوستان به جای اینکه بیان یه توییت 4 کلمه‌ای بزنن که رژیم صهیونیستی بیخود کرده همچی حرفی زده، شکایت کردن. رفتیم بالاخره مستندات دادیم، منع تعقیب ما صادر شد. نهاد ریاست جمهوری اعتراض کرد دوباره به رأی. مجدداً در 27/11/94 دادگاه تشکیل شد و به همون رأی قبلی ابرام کرد و مجدداً ما منع تعقیبمون صادر شد. از یه دانشگاه میمادم بیرون، یه خبرنگار همینجوری پرسید آقا چی شد دادگاه شما؟ گفتم خب تمام شد و اینجوری شد و ما منع تعقیبمون صادر شد. اون رفت تیتر زد که تبرئه فلانی از شکایت رئیس جمهور. تبرئه نشدم، اصطلاح حقوقی تبرئه مال کسیه که متهم شده و اتهامش ثابت شده، حالا میره و بالاخره به شکلی دفاع میکنه و تبرئه میشه. اما منع تعقیب یعنی از همون اول اتهام وارد نیست. خب منع تعقیب صادر شده بود، بالاخره گلایه کرده بودن چرا این خبر انتشار پیدا کرده و رسانه‌ای شده منع تعقیب. دوباره فشار رو برده بودن و تو بستن دهن منتقدان دوستان خیلی متخصصن و فشار رو برده بودن. روز یک شنبه بود ما رفتیم دادسرای کارکنان دولت، توضیحاتی داده شد، ما هم پاسخهایی دادیم، آقایون لطف کردن، موارد یادداشت کردن. و مبتنی بر حقوق شهروندی، من گفتم که مبتنی بر حقوق شهروندی مردم میدونن که همچین دادگاهی داره برگزار میشه در طول 15 ماه گذشته و من قانونا کسی نمیتونه به من بگه شما این خبر رو به مردم نگو. حالا خب بالاخره قوه قضاییه تحت فشار تو اینجور موارد دیگه، اون بندگان خدا هم چاره ندارن دیگه، خیلی تحت فشارن. ما آمدیم بیرون برای بعضی از جریانات جبساز در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی و جریانات نزدیک به دولت که همه اینا رو تیمای سایبری ما رصد کردن در اون چند روز، کانال‌های موسوم به حامیان دولت، موسوم به سبزها، موسوم به اعتدال، موسوم به فلان، همه اینا با اون هدرای کانال‌هاشون توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی وبسایت‌هاشون، همه رو مستندات رو تهیه کرده بودیم. سازمان‌های امنیتی و حفاظت اطلاعات اینا هم که آمدن دادیم بهشون که آقا ببینید حرکتی همچین حرکتی بوده. خب یه بخش اومده شام خارج از کشور، سلطنت طلبه و اینها تو قضایای مسئله اون جبسازی رو شروع کرده بودن. یک شنبه ساعت 12 که ما اومدیم بیرون از دادسرا، تقریبا ساعت 3:30 بود که این بازی شروع شد. شب از ستاد مشترک ارتش تماس گرفتن با ما که آقا این قضیه چیه؟ گفتیم آقا مال کلاسای دانشگاه تهران ماست، مال مثلا 60 سال پیش، بعد 2:20 است. گفتیم آقا این حالا اصل دیدی رو میذارن روی وبسایت‌های ما. گفتن حالا لینکشو با ما بدید، بعد این نکات رو هم همین الان 40 ثانیه رو هم ما ضبط کنیم بذاریم روی سایت‌های خود ارتش. باشه. ولی فردا صبح بالاخره شیطنت جریان‌های معاند موضوع هی برجسته کرد، بعد معلوم شد توطئه اصلا چیز دیگه است. اینه که یه استانداردی بذارن از کار ارتش، بگن آقا ببینید ارتش‌ها دخالت تو سیاست و فرهنگ و اقتصاد نمی‌کنن، سپاه دخالت می‌کنه تو سیاست و فرهنگ و اقتصاد. اونجوری که معاون مجلس گفت، آقای مطهری که اومد گفت بله اونجوری که مثلا باید باشه که نباید دخالت، یعنی که مثلا سپاه نباید تو این وضع دخالت کنه. و اون پروژه این که چرا سپاه حالا اومده تو مفسدای اقتصادی اینا رو مثلا برخورد میکنه باهاشون، یا چرا این کارها رو انجام میده، برای اینکه سپاه رو به محاق ببرن و توی زاویه بندازن، در تطبیق با ارتش سعی کردن اینجوری جا بندازن که اونجوری درسته و نباید سپاه تو اینجور موارد دخالت کنه. غافل از اینکه خب بالاخره سپاه اینجا ضابط قضاییه، دست خودش نیست. هم اونو بزنن، هم از این طرف یه جبی رو شروع کنن که این جب این باشه که آقا، یعنی انگار من قراره بیام بیرون بعد از ظهر همون روز بگم آقا ببینید این حکم منع تعقیب ماست، بالاش نوشته شاکی نهاد ریاست جمهوری معاونت حقوقی فلان، مادهش هم اینه، زیرش هم نوشته آقا وارد نیست و منع تعقیب. خب این اصلش منتشر میشد زلزله بود برای سیستم دیگه. آقایون توی دولت 15 ماه رفته بودن اومده بودن تو عالی ترین سطح دولت شکایت کرده بودن، ما صبح تا شب رفته بودیم کارکنان دولت، اومده بودیم دادسرا. سخت بود برای آقایون، خیلی دشوار بود، زلزله محسوب میشد. یک زلزله که آقا بالاخره 30 سال پیش شما رفتید با اسرائیل نشست و برخاست کردید، با کی رفتید؟ با همانگی کی رفتید؟ امام تو جریان بوده، تاثیرش تو جنگ چی بوده؟ دو سال آخر جنگ بعضی عدم الفتح و فشارها به ما وارد شد، چقدرش متاثر از این مذاکرات بوده؟ حرفایی که اونا منتشر کردن و تو غرب براش دو تا کتاب نوشتن، چه مقدار این حرفا مورد تایید شماست؟ حرفایی که اونجا علیه امام زده شده و مواد دیگه. اینا احساس میکردن ما الان اینو میگیریم رو دست میایم مثلا داد میزنیم فریاد میزنیم، در صورتی که ما همچین نیتی نداشتیم. این بازی رو شروع کردن که هم اون فضا رو علیه سپاه ایجاد کنن، هم در نسبت بین ارتش و سپاه، هم از این طرف بیان گفتن تا مسابقات ریو 12 روز وقته، یه ما کشور میره تو جام جهانی و افکار اون میره تو مسابقات ریو، این 12 روزی که این وسط خالیه، این 12 روز رو یه موجی درست میکنیم. خب یه موج گسترده شروع کردن، صدا و سیما افتاد تو همین بازی دیگه، رسمی و علنی و قطعی اخبار 23 همه جا بزه و میمه و فلان، اینجا فلانی اقتدار رو با. خب ما تقریبا همه دادسرای کشور پرونده داریم و در طول 13-14 سال گذشته انواع دادسرای کشور میریم، منتهی اکثر دادسرای کشور با افکار عمومی کار میکنن، میدونن که نباید شوک به افکار عمومی وارد کرد. بلذا میدونن روانشناسی این رو دارن که با هر متهمی که میاد چجوری باید برخورد کنن. اینه که ما هر دادگاهی میریم بیرون اصلا صداش در نمیاد. اما خب بعضی دوستان ما تو بعضی دادسراها این تجربه رو نداشتن و فکر کردن حالا کارو درست میکنن. خب یه نامه‌نگاریای تو سطح کلان فرماندهان نیروی مسلح شد، فرماندهان ارتش، سپاه، ستاد کل نیروی مسلح، دیگه همه آمدن اظهار نظر کردن. منم یه بیانیه دادم و به فرمانده محترم کل ارتش به هشدار دادم که 91% این بازی رو فضای سایبر رو ضد انقلاب شروع کرده و اونا نیتشون اینه و خب شکی نیست در ارادت ما به ارتش. خب بالاخره اینا غالبا همه دوستان ما هستن و بیش از 30 ساله که ما با اینا تو دوره دفاع مقدس تو شرایط مرکز آموزشی تو دانشگاه ها با هم دیگه همکار بودیم، رفاقت داشتیم. اما دشمن همم تعجب کردن، همه از این که این موضوع اینقدر برجسته شده خب خیلی تعجب کرده بودن. بالاخره اشتباه دوستان این بود، 5 تا خطای حقوقی بود، چون باید احضاریه رسمی میفرستادن، ما رو دعوت کردن بدون احضاریه. خب ما احترام گذاشتیم رفتیم، بازپرسی کردن. وقتی شما احضار میکنید باید بازپرسی کنید، نباید بدون احضاریه بازپرسی کنید دعوت میکنید، اینا طرفو برید بازپرسی کنید. بعد موارد اتهامی باید وارد باشه، شما موارد اتهامی رو نباید یه چیزایی که اصلا مهم ربطی نداره رو بیارید وسط قضیه. مسئله بعدی اینه که بالاخره هر اتهامی یه وزنی داره از نظر مسائل مالی. همینجوری بلند شده که 500 میلیون تومان وثیقه الان بیار بذار. ضمن تو این دادسرا بد سابقه است دیگه، چون تو فتنه 10 روز قبل از فتنه سال 88 من یه سخنرانی کردم و این مصاحبه داشتم با یکی از روزنامه‌های اینا، ما رو صدا کردن، دعوت کردن، رفتیم اونجا ما رو بازداشت کردن، فرستادن اوین. بالاخره جو رسانه‌ای رو اون دفعه مثل این دفعه دوباره روزنامه‌ها و فضای سایبر و این ور شروع شد. بعد از ظهر آقایون رفته بودن 50 میلیون تومان وثیقه که اینا خواسته بودن رو جور کردن و مطمئن داده بودن. ما فردا بعد از ظهرش آمدیم بیرون، دیگه این دوستان این سازمان قضایی رفتن که رفتن، پرونده باز موند. همه فتنه‌گرا که رفتن زندان و اینا بعد از فتنه، ما قبل از فتنه رفتیم زندان، آقایون بعد از فتنه، یعنی ما که زودتر فهمیدیم داره فتنه میشه، دوستان لطف کردن ما رو زودتر گرفتن. رفتیم زندان سال 1988، پرونده باز موند، همچنان بازه، 50 میلیون تومان پیششون وثیقه مونده. خب آقایون رفته بودن اینور بر قرض کرده بودن، آورده بودن پول داده بودن. ما گفتیم خب 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، 20 روز دیگه، 1 ماه دیگه دادگاه برگزار میشه، تنگ تکلیف میشه، بالاخره پول مردم میگیریم پس بدیم بهش. رفت 7 سال گذشته، رفتم اونجا گفتم شما یه پرونده قبلا اینجا برای من باز کردید، غیر قانونی منو فرستادید اوین، من حق داشتم از شما شکایت کنم، شما کارتون غیر قانونی بوده. اما به خاطر اینکه مسائل داخل نظامه ما برو شما نیوردیم، مراقب باشید. اتفاقا من به اون مقام قضایی هم گفتم من توی کتاب خاطراتم یه فصلش فصل مراودات قضایی و دادگاهی که رفتم خیلی حرف و حدیث داره. شوخی کرد گفت پس ما مشهور میشیم در تاریخ، اسممون تو اون خاطرات میاد. و بنده خدا نمیدونست که 4 روز بعد مجبور 2 تا بیانیه بده، بعد هم بعد از ظهر چهارشنبه هم بعد از ظهر روز جمعه روز تعطیل. آقا نکنید این کارو. یه دفعه من میگه 500 میلیون تومان، گفتم من همچین پولی نمیدم به شما. حالا ما 150 میلیون تومانش کم میکنیم 350 میلیون تومان. گفتم شما 7 8 سال پیش از من 50 میلیون تومان گرفتید، پرونده بازه، من دوباره قرض میگیرم 350 میلیون تومان بدم به شما، یا سند خونه کسی رو بیارم. این خیلی آدما تا شنیدن همه کلی سند اومد تو همون خودمون سازمان قضایی. گفتم آقا من سند مردم رو بگیرم بدم به شما، رفت تا 7 8 سال دیگه رو قابل اعتماد نیستی، کار شما از اولش غیر قانونیه، بعد پرونده قبلی رو ببندید. من تو حقوق شهروندی حق دارم، شما بالاخره بلند شدید اومدی کاری کردید، ما که دستمون میرسه تریبون داریم با ما برخورد اینجوری می‌کنی، وای بالا به مردمی که دستشون به جایی نمیرسه. لزا من تودی وثیقه نمی‌کنم، ندارم، اگه داشته باشم نمی‌کنم، شما قابل اعتماد نیستید. خب خیلی آقایون محترم بود اومدن سند آوردن، گفتم آقا نمی‌پذیرم، میرم بازداشتگاه. رفتیم بازداشتگاه، نمیدونستن که تو افکار عمومی وضعیت چجوری میشه. مجبور شدن عصر همون روز بیانیه بدن، تلویزیون در بس صبح در همه بخش خبریش به اطلاع و استحضار مردم رسون که بله این اتفاق افتاده. یه انفعال از این بدتر نمیشد. فردا صبح آقایون رفتن آقا سند بیارید، نمیدونم ببرید، باید شرط محضرش انجام بشه. موافق نبودم دیگه، وکیلای ما هم گفته بودن که فلانی موافق نیست بیاد بیرون، با ما دعوا میکنه، چرا کار غیر قانونی زیر بارش رفتید، ناسلامتی، ماها میخوام اصلاح اجتماعی کنیم. این مصلحین اجتماعی خودشون برای رها کردن دامن خودشون از لای گیر در بقان قانون رو در بنوردن بی قانونی کنن، وای به حال بقیه، اینجوری که نمیشه. لذا روز پنجشنبه هم زیر بار نرفتیم، جمعه هم آقایون مجبور شدن بیانیه بدن، روز تعطیل، روز شنبه هم با کلای ما رفته بودن بهشون گفته بودن آقایون این 5 تا دلیل و تخلف حقوقی رو شما دارید، با این 5 تا دلیل و تخلف حقوقی شما محکومید، ما توبیه وثیقه نمی کنیم چون که زیر بار بدعت رفتنه، بدعت حقوقی. لذا گرون حساب کردید فرانی برای خود 350 تومن نمیارزه عباسی، 10-20 تومن حساب کنید ببرید. اونم موافقت نکرده بودن، وکیلای ما هم گفتن خب گرون حساب کرد بمونه برای خودتون همونجا. بعد عصر دیده بودن که نه بابا اینا رفتن و اون در 20 تومن هم اینا نگرفتن، گفتن خب آن نمیازیم شبن بی خودمون اینجا فکس دادن بزندن بخوان آقا حاسدش کنید ببینید نمیاز. پس ماجرا کمی تا قسمت اینجوریه. من امسال از ای تا زمان این پرونده 4 پرونده داشتم در 4 دادسرا، دادسرای کارکنان دولت، دادسرای انقلاب و عمومی و دادسرای فرهنگ و رسانه. دادسرای فرهنگ و رسانه با شکایت وزارت دفاع بود، دادسرای انقلاب و عمومی با شکایت دانشگاه آزاد بود، دادسرای کارکنان دولت هم که با نظر نهاد ریاست جمهوری بود. ولی چون اون دادسراها روانشناسی اجتماعیشون خوبه، با انواع مردم از تیرهای مختلف مواجه هستن، میدونن چجوری یک پرونده رو تبدیل به مسئله ملی و مسئله عمومی نکنن. لذا خیلی هوشیارانه بازپرسای اون دادسراها تقدیم اتهام میکنن، اولا احضاریه میزنن خیلی رسمی و قانونی، بعدن سر موعد که شما میدید تقدیم اتهام میکنن، بعدن که تقدیم اتهام کردن چارچوب‌ها رو کامل می‌بینن، مطابق قانون موارد پیگیری می‌کنن، حالا شما بعد یه سال برید بیاد، هر وقت بعد برید بیاد. انعکاسی بیرون نداره، یعنی جامعه رو دچار مسئله نمی‌کنن. حالا این یکی استثنا اینجوری شد چون که یه جریان رسانه‌ای تو شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های اجتماعی، کانال‌های موسوم به گروه حامیان دولت، گروه نمی‌دونم روحانی تنها نیست، گروه اعتدال، گروه سبزها، گروه نمی‌دونم خاتمه چیچی، گروه نمی‌دونم از این دست موارد دیگه، عقده هاشون رو خالی کردن، اما به کوری چشم هر چی سبز و بنفش و اصلاح طلب و آبی و قرمز و چه هست، من از قضیه پیگیری مذاکرات 1365 میلیمتری کوتاه نخواهم آمد. دوستان نکته نداشته باشن، الحمدلله برای ریاست جمهوری آدم تو دلتون بخواد زیاده، توی مملکت تصمیم ساز کمه، تصمیم گیر زیاده. من چون معلم استراتژی هم باید تصمیم ساز تربیت کنم، آدمای تربیت کنم که تصمیم سازی بلد باشن، باید تا میشه جوانانی رو تربیت کرد که این کاره باشن، و خود منم باید نظام رو تو بخش تصمیم سازی جلو ببرم. نظام وقتی توی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیصش میشینه 15 سال کار میکنه روی چینی کردن مدل اصلاحات توی مملکت، ما اونجا نقص داریم. اینه که اتفاقا اگر یه موقع یه کسی مثل من اومد بره توی اینجور بازی ها، بره بشه وزیر و وکیل و شورای شهر و نمیدونم مجلس و اونور و ریاست جمهوری فلان، شما باید بگید آقا تو کارت یه چیز دیگه است، تو باید تصمیم سازی کنی، نظام تو تصمیم سازی دچار مشکل بشه از تصمیم گیره کاری بر نمیاد. اگر خدا از من بپذیره و توفیق من بده، من تو حیطه تصمیم سازی، تو حیطه تربیت آدم های تصمیم ساز، تو حیطه تربیت جوانایی که استراتژی بدونن، تو حیطه تولید علم استراتژی بومی و در حیطه تصمیم سازی نسبت به انحراف ها در تصمیم سازی نظام، تو اون حیطه اگر وظیفه‌مو انجام بدم، از 10,000 تا پست و مقام مثل ریاست جمهوری و وزارت و اینجور حرفا برای نظام مهمتر و مؤثرتره. اونجا نظام پاشنه آشیلشه، پاشنه آشیل نظام تو تصمیم سازی هاشه. این که عرض کردم آقا میان اینجا تو قم میفرمان به حوزه علمی قم که آقا برید بشینید فکر کنید که پول چیه. خب الان شما میرید میشید رئیس جمهور، نمیدونید سیستم پول چه کارش کنید، تصمیم براش ندارید. آموزش پرورش میفرماد این کارو کنید انسان تراز. خب شما وقتی تعریف انسان تراز رو ندارید، هنوز تصمیم اومده نکردید، با چیکار کنید با آموزش پرورش؟ وقتی میفرماد دانشگاه علومش تسلیسیه، میخواد چیکار کنید باش؟ وقتی تئوریای اقتصاد مقاومتیتون هنوز مبتنی بر دیدگاه مینار کینزه. ببینید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیکش سند اقتصادی منتشر کردن، کتاب نظام‌های اقتصادی در صفحه 782 صراحتاً میگه ما باید بریم به سمت الگوی نهادگرایان و کینزیان‌های جدید. وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام سند حکومتیش تو تصمیم سازی میشه این که ما باید بریم مدل لیبرال ها رو، یعنی مدل نئو کینزیان رو بیاریم پیاده کنیم، که همین اقتصاددان‌های این دولت از مشاور اقتصادیش داره، سازمان برنامه بودجهش تا وزیر راه و ترابریش تا، همه اینا اصلا قائل به این نوع نگاه های لیبرالی هستن. نظام براندازیش از درون خودش تو تصمیم سازیشه. از این جهت مهمترین کاری که امسال من باید انجام بدیم اینه که انحراف های تصمیم سازی نظام رو بگیریم روی دست، علنی کنیم که نظام اینجاها اشتباه کرده تو تصمیم سازیش، از جمعیت گرفته تا آموزش پرورش، تا آموزش عالی، تا انرژی، تا انرژی هسته‌ای، تا مثلا کشاورزی و غیره. مورد دومش هم اینه که ما تصمیم های جایگزین، حالا شما میاد میفرمایید خیلی خوب این حرف درست، این انتقاد درست، چی به جاش؟ اون الگوی جایگزین و اون حرف چی به جاش رو باید مبنا قرار بدید. لذا انتظار شما از ما این باشه که هر چی سر جای خودش، هر کی سر جای خودش. من اگه سر جای خودم و سر موقعیت خودم باشم، باید توی نظام مشکل تصمیم سازی رو یه گوشش رو حل کنم. این از هزار تا از اون پست و مقام ها موقعیت خطیر کرد. ببین همون جلسه هشت شهریور ها تخصصی تو طراحی نه فقط مجموعه ما کار، یعنی دانش تخصصی تو اینا مطالعات پیشرفته است دیگه، ادوانسد استادی. اون دانشگاه ها چون اصلا اسم دانشگاه منظور جاییه که علم و مطلب قبلا تولید شده رو ارائه میکنن، اما اندیشکده ها کارشون ادوانسد استادی، یعنی مطالعات پیشرفته، یعنی چیزی که تا الان نبوده کار میشه بعد بدنش اونا جاریش میکنن. اینی که الان در حیطه جنگ سایبری 1988 سازمان NSA رو ساختارش مشخص کردن برای شورای امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس و برای سپاه و برای جای دیگه به اصطلاح نیروی انتظامی و مجموعه وزارت اطلاعات و اینها، بس NSA ساختارش، تاپ چارتش، مجموعهش و اینکه ایران نیاز داره شبیه اون رو در جنگ‌های سایبری داشته باشه، که نزدیک 60 تا دانشگاه هم از همون 87 88 به بعد رفتیم و اصلا کلا NSA توضیح دادیم، از دانشگاه‌های اردبیل گرفته تا دانشگاه کرمان. اما در مجموع در بخش جنگ ارضی الان مبحث کرسی تخصصی جنگ ارضی رو 3 سال خودم دارم برگزار می‌کنم، بخشی از دیویدیاش رو سایت کلبه کرامت هست، دیدگاه جیمز ریکاردز و بقیه رو درس دادیم به صورت انتقادی و دستورالعمل و نکاتی که در مقابل چنین جنگ ارضی نظام چه باید بکنه رو بعضیاش رو مشخص کردیم. این دست مطالعات تو حوزه ادوانس استادی و مطالعات پیشرفته بعد تا جای جلو بره که به یه قواره و چارچوبی برسه، بعد وقتی دیگه رسمی شد میدنشون دانشگاه به عنوان واحد درسی رسمی دیگه هی تکرارش می‌کنن استادا. ولی در مورد اون سوال قبلیتون، اتفاقی در هتل کذایی افتاده در پاریس بین آقای قربانی فر و آمیرام نیر مشاور ضد تروریسم نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کسی از ایران، اونجا بحث سر نکاتی که مطرح شده، چون یه سری مطالب تو رسانه‌های رژیم صهیونیستی مطرح شده، ولی برای این قضیه دوتا کتاب چاپ شده تو قرن که تحلیلیه. محورهایی که اونجا مطرح شده از سوی ایران و محورهایی است که امروز روش بحث میشه. ببینید اونجا یک کلمه آمده سال 1165 که ما اعتدالگرایی، به انگلیسی گفته شده moderate، و شما الان میدونید که الان میگن ما اعتدالگرایی. این در واقع خیلی از فکتایی که اونجا اومده
اون موقع وقتی منتشر شده فکتایی که الان بعضی از مواردش مشخصه.
لذا ما نگرانیم که چند درصد حرفایی که اونجا زده شده باشه واقعیت داشته باشه، مثلا 10%، 20%، 30%، و این خیلی ما رو نگران میکنه. و خب مجموعه دیگه هم الان نگران هم دیگه، بالاخره باید واکسینه کرد. امیدواریم که دشمن اشتباه کرده باشه، یعنی ما همه امیدمون به خدا اینه که این واقعا یک اتهام باشه و دشمن شیطنت کرده باشه. ولی خب وظیفه جامعه اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی که میگیم یعنی همه سازمان‌های اطلاعاتی کشور، وظیفه جامعه اطلاعاتی اینه که هوشیارانه زوایای پنهان قضیه رو بگیری کنه. وظیفه مجلس اینه که در اون کاری که شبیه قضیه آقای بنی صدر اونجا خودش رو آماده کنه. وظیفه شورای نگهبان اینه که مطمئن بشه برای تایید صلاحیت‌ها تو دوره‌های بعد. و وظیفه افکار عمومی هم پیگیریه. لذا این چهار تا وظیفه اگه کنار هم قرار بگیره نظام مصون میشه از هر خطری. من امیدم به خدا اینه که این یک در واقع اتهام بدون پشتوانه از سوی رسانه‌های بیگانه بوده باشه. امیدم به خدا اینه که هیچی نبوده باشه، چون واقعا اگه یه اتفاقی افتاده باشه خدا میدونه تو 30 سال گذشته چه خسارتی برای ما داشته، به خصوص دو سال آخر دفاعی مقدس.
تشکر میکنم استاد. تنها سالی که مونده اینو بگم این جمعه دوستان اول اون گفتن که نشون که خیلی از مناظرها و اصلا لیبرالی ها و اصلا دیر خواهده ما رو مورد احترامی قرار میدن، ولی ما دلوی خودمون نمیاریم. در این جمعه شیرابینی که میتوان که این زمان همه آزادن جز اسم اللهی ها، ولی از شما خواهش میکنیم که امیدواری به ما بدید در پیش ما در رفتن ما فقط سوال بپرسن و شاید کلام پایانی از اتالی فرمودن که راه تکنیکال مرور رفت از معاهده های بین المللی و زیر ساخت های نامه رسمی بین المللی چیست؟ هزینه های آن برای نظام قابل پرداخت هست یا خیر؟
سوال بسیار مهمیه. ما اگر بخوایم که در معاهدهای بین المللی به شکل تکنیکال ها گفتن، یعنی در سطح تکنیکی و فنی در همون جزئیات، اگه قرار باشه ما در معاهدهای بین المللی نبازیم قافیه رو و چیزی دست دشمن ندیم که مسئله ایجاد کنیم، اون شرطی که حضرت آقا گذاشتن در مذاکرات هسته‌ای رو باید تو همه موارد لحاظ کنیم. ایشون فرمود در مذاکرات هسته‌ای ایران کشور استثنا نباشه، یعنی بگن پرونده ایران رو با یک شرایط استثنایی باش برخورد کردیم. میدونید از نظر حقوقی هم در حقوق داخلی کشور و هم در حقوق بین الملل یه بار ماده حقوقی تصویب شده تو مجالس هست، یه بار ماده حقوقی نیست، با یک کسی در داخل کشور یا با یک کشوری در محیط بین الملل برخورد میکنن، این میشه قاعده. میگن که این ماده حقوقی نداره، میگه اشکال نداره، قبلا در یه دادگاهی تو نظام بین الملل اون مورد استثنایی لیبی بود، اون مورد استثنایی ایران بود. حضرت آقا فرمود تو چارچوب حقوق بین الملل ایران مورد استثنایی نباشد. اگر ما این رو نه فقط در قضیه پرونده هسته‌ای، در هر جای دیگه، یعنی الان FATF میاد میگه اینجوری، بگیم خب آقای FATF در قضیه نظام مالی مگه تو نمیگی به ما که تو داری پولشویی میکنی و حمایت از تروریسم، سیستم مالی تو شفاف کن، پولی که داره میده تو کشور تو کشور سوریه هزینه میشه، این 10 میلیارد دلاری که رفته برای داعش و اینها مگه از طرف عربستان و قطر و امارات نمیره؟ شما ایران رو استثنا نگیر، چون آقا فرمود ایران استثنا نباشه، بگن ایران تو چارچوب حقوق بین الملل نیست، ایران برخورد با پروندهش استثنایی. آقا دو سه بار اومد تو سخنرانی رسمی فرمود ایران برخورد با ایران استثنایی نباشه، ایران یه پرونده استثنایی. اگر ما بگیم آقا جان چرا ما استثناییم الان، ما پولشویی، ما حمایت از تروریسم می‌کنیم اینجوری با ادعای شما، اما عربستان که داره حمایت علنی از تروریسم می‌کنه، داره کشور یمن رو ویران می‌کنه با بمباروناش، شما نمی‌ری تو قالب FATF سیستم مالی اون رو کنترل کنی؟ و اگرم کنترل می‌کنی نمی‌گی که الان چقدر گردش مالی تروریستا اونجا دارن؟ اگر ما این قاعده رو بگیم، میگیم آقا ما استثنا نیستیم. اول شما مگه نمی‌گی رژیم صهیونیستی ایران باید منطقه عاری از سلاح هسته‌ای، ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ ما که نداریم، ولی زمانی میریم زیر بار این قضیه که اول برید رژیم صهیونیستی رو وادار کنید این 2300 تا بمب اتمی که تو منطقه داره رو بذاره کنار. توی پایگاه اینجرلینگ ترکیه آمریکایی‌ها بمب اتمی نیورده باشن، مستقر کرده باشن، منطقه الان کلی سلاح اتمی توشه، چجوری با شما به ما گیر میدید؟
این میشه بود تکنیکال. پای مذاکره میگیم آقا ما همه جور حاضریم همکاری کنیم به شرطی که اول رژیم صهیونیستی بعد آمریکا هر چی سلاح هسته‌ای تو منطقه داره ببره بیرون. دو، در قضیه مالی FATF چش هر چی بگید، ما اصلا کلا سیستم حقوقی مالی جمهوری اسلامی رو کلا میدیم به شما به شرطی که اول بریم ما هم اونجا حاضر باشیم ببینید چجوری شما با عربستان برخورد میکنید، چجوری با امارات برخورد میکنید، چجوری با قطر برخورد میکنید، جلو گردش مالی تروریستا رو اونجا بگیرید و بعد گردش مالی تروریسم دولتی یا رژیم صهیونیستی. چون رژیم صهیونیستی برای اینکه دانشمند اتمی ما ترور بشن یه پولهایی به یه کسایی تو جمهوری آذربایجان و ترکیه و جای دیگه داده بود، یه آدمایی رو شکار کرده بود، اینا رو برده بود آموزش داده بود، آورده بود تو ایران، پولهایی فرستاده بود. این گردش مالی تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی، این گردش مالی تروریسم دولتی ویروس استکسنت که آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی انجام کردن، اینا رو شفاف کن برای ما، چش ما هم تو ایران شفاف می‌کنیم. این میشه برخورد تکنیکال. سر میز مذاکره نشستی، آقا ما با این فیلم مستندی که خود شما آمریکایی‌ها ساختی به ما ضربه خورده، سیستم اتمی ما رو شما دچار مشکل کردید، پول هزینه کردید برای این کار، اینو FATF در گردش مالی تبیین کن اول، چشم ما گردش مالی سپاه رو تبیین میکنیم، عربستان رو تبیین کن ما هم چشم، قطر رو تبیین کن، امارات رو تبیین کن ما هم چشم. اما ما میریم میگیم آقا اونا رو ولش کن، اسمشو نیار، هر چی ما میخوایم میذاریم رو میز. این خسارت برای ما، هزینه جمهوری اسلامی اینجا بالاست. و الا هرگاه آمدن گفتن که ایران دنبال سلاح اتمیه، شما بگو آقا چش من اجازه میدم بیاد همه جای کشور رو بگردید، فقط اول برید تاسیسات اتمی رژیم صهیونیستی رو بگردید، سلاح‌های رژیم سلاح‌های اتمی رژیم صهیونیستی رو بریزیم بیرون از منطقه، ما خدمت شما هستیم. بعدش مادامی که رژیم صهیونیستی سلاح اتمی در منطقه داره، ما چرا باید اجازه بدیم شما بیاد اینجا بگردید؟ مادامی که عربستان داره پول پشتیبانی از گروه‌های تروریستی مثل داعش، مثل النصره و غیره داره پول می‌فرسته تو منطقه، ما چرا باید FATF رو بپذیریم یا تو سیستم بانک مرکزی ما همه چیز رو دست بگیره؟ اگر چنین جرگزه‌ای دیپلمات‌های ما داشتن و اگر چنین فراست و هوش و ذکاوتی داشتن، می‌رفتن می‌گفتن ما هر وقت شما اونا رو برخورد کردید ما از اون به بعدش در خدمت شما هستیم. مدل تکنیکال این قضیه تو بود دیپلماسی میشه. امید بگیرید. امید اولا هیچ پیامبری با آرامش و با توی پرگو و توی رفاه نتونست ابلاغ پیام کنه برای تحقق حق. هیچ امام معصومی هم نبود. بالاخره حضرت امیر ما رو تو محراب شهید کردن، امام حسن ما اونجوری شهید شد، امام حسین ما رو سرش رو بریدن، انقدر شرایط سخت شد که امام دوازدهم ما به غیبت کبرا رفت. تا زمان ظهور دوستان عزیز شرایط شرایط سخت، تا زمان ظهور باید تو قالب مبارزه بریم. ما علمی که بلدیم علم مبارزه است. انسان انقلابی تا ظهور محقق نشه روی آرامش نخواهد دید. در باغ سبز نشون دادن و همه چیز رو خوب جلوه دادن دوستان ما رو به نتیجه نمیرسونه. ما باید مترصد انحراف ها و اشکالات و مواد دیگه باشیم و الا تو صدر اسلام اون اومد سر اسلام که الان اینجایی. اگه قرار سر انقلاب هم این نیاد، نباید حرفای حضرت آقا زمین بمونه. برای این منظور اولا و به ذات فان حزب الله هم القادم، اینجا حکم قرآن که حزب الله غالب، شک نکنید، و حزب الله مفلحه، فان حزب الله هم المفلحون و غالب، ما در این شکی نداریم. اما این معناش اینه که ما باید مجاهدت کنیم. برای این مجاهدت ما لحظه نباید کوتاه بیاییم. فرمود پارسال که این انقلاب با مبارزه پیروز شد، با مبارزه به اینجا رسیده و از اینجا به بعدم با مبارزه به نتیجه میرسه. روحیه مبارزه و روحیه حیات انقلابی دوستان جوان یک نکته کلیدیه، نگران شدن نسبت به مراحل بعدی انقلاب. هرگاه یک کسی مثل من آمد اینجا شما رو خام کرد، به شما گفت اوضاع خوبه، نگران نباشید، خیانت کرده به شما، هر شب برای ما عملیات، این شب عملیات پشت خاکریز، نمیدونیم دشمن چه سلاحی داره، چه میدان مینی ایجاد کرده، هر لحظه به هم دیگه توصیه میکنیم هوشیاری و دقت. آقا یه نکته کلیدی دارن، چند بار تالا فرموده غافلگیر نشدید، که در تاریخ هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نشد. غافلگیر نشدید که در تاریخ هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نشد. راه این که غافلگیر نشدید اینه که هوشیار باشیم، هم دیگه رو نگران کنیم. وقتی نگران میشیم کارمون با احتیاط بیشتره، کارمون با درایت بیشتری، با حساسیت بیشتری. از این رو
افق مناسب و میمون زمین سازی برای ظهوره. از این افق زیباتر شرایطی بتونیم فراهم کنیم، تلاشای کنیم که حضرت انشالله زودتر خدا ظهورشون رو محقق کنن. از این بهتر افق زیبا که این مسیر در بدترین حالت شهادت، یعنی مرگ تو این مسیر نمیدونید چقدر شهد و به صلاح شیرین و زیباست. پس سختی های این مسیر همونطوری که مرحوم شهید آبینی هم فرموده اینه، جمله کلیدی شهید آبینی اینه که کسانی که در عصر خودشون مأمور به تحولن، اگر از قواعد عصر خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نخواهد داد. ما مأمور به تحولیم دیگه، اگه میخوایم تحول به وجود بیاد قواعد موجود رو نباید بپذیریم و باید آماده باشیم همین قواعد رو به هم بزنیم. از این رو لیبرال ها حرفای میزنن به دلتون نشینه، نگران نباشید. لیبرال ها نه در ایران، در کل جهان دارن نفس های آخرشون رو میکشن. اقتصاد جهانی در حال فروپاشی، تعارف نداره، 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. لیبرالیسم به ته خط رسیده، صدها و هزاران جلد کتاب نوشتن اندیشمندانشون که یه کسی بیاد ما رو نجات بده. هر از چند یه گروه دانشمندشون میان تو ایران، حالا بعضیشون میرن توی تلویزیون شما میبینید، توی این هتل‌ها میشینن با ما، هی حسرتشون اینه آقا چجوری میشه راه جایگزین انتخاب کرد. لذا نگران نباشید، لیبرال ها رفتنی ان انشالله، و ما تا آمریکا رو تبدیل به جمهوری اسلامی آمریکا نکنیم دست بردار نیستیم ان شاءالله. اونا تصمیم دارن جمهوری اسلامی ایران رو بکنن جمهوری لیبرالی، و ما اراده و نیتمون اینه که در مسیر نهضت حضرت انشالله کل جهان رو بکنیم جمهوری اسلامی. چون این وعده الهی است، ما از پا نخواهیم نشست. نگران نباشید. نکته کلیدی اینه دوستان جوان مؤمن، انشالله برمیگردید. سلام ما رو خدمت همه دوستان ما در سطح استان برسونید و بگید ما همچنان از مجموعه استان بوی مقاومت و بوی ایستادگی و حالا ریزگردان میاد اذیت میشه، تبا گرمه، همه اینا بخشی از همون امتحان الهی است. ولی واقعا هنوز من یاد اون روزها، یاد اون دوران، یاد اون دوستان و رفقایی که از پایین بهبهان و رام هرمز و آقا جاری گرفته تا بالا تو دسپول و اندیمش، از مجموعه یه چیزه بدید من در خوزستان رو توضیح میدم تا برسم به استان شما، از مجموعه اهواز و خرمشهر و آبادان تون صحنه اون مشکلات و مصیبت ها، تا توی خود دوستانی که در 48 فرد داشتن توی کوکیل و بوی رحمت، از گچساران و لنده تا خود یاسوج و چه شیرمردانی تون دفاع مقدس. از اون ارتفاعات که رد می شدیم دیگه، از پایین استان فارس دیگه تا بالای استان فارس، در 19 فجر و در 33 المهدی، اون رشادت ها، اون شجاعت ها چی بود خدا میدونه. به اصفهان هم دوستان در واقع 8 نجف و دوستان 14 امام حسین، دوستان یزد در تیپ القدیر، این انسان های بزرگ هر کدوم تا برسه در عمق کشور، در مشهد، در لشکر پنج نصر و لشکر و تیپ 31 امام رضا، خدا میدونه قطعه ای از بهشت خدا در اون دوره توسط این انسان ها رقم خورد و این انسان ها چه رشادت هایی ایجاد کردن. من در شیراز یه دوستی داشتم که عین این آقای ناظری ازش زیاد یاد گرفتم، اون هم شهید عبدالله رودکی بود. با این انسان بزرگ چه هشت و نشتی داشتیم، چه درس هایی از این گرفتیم. خدا میدونه هر یه دونه اینا برای اداره یک جامعه و کشور کافی بود. ملت سوریه چرا الان دچار مشکله؟ چون 4 تا مثل این انسان‌های بزرگ رو نداشت. و لذا از تبریز گرفته و ارومیه تا زاهدان و چابهار، از مشهد گرفته و بجنور تا خرمشهر و آبادان، سراسر این مملکت در همه قومیت‌هاش، خدا میدونه چه انسان‌های بزرگی که هر یه دونه از اینا کم از یاران ابوعبدالله تو سرای کربلا نداشتن. قدر این دوره، قدر این مردم، قدر این افرادی که تو نسل قبل بودن رو اگه بدونی حتما ما به نتایج خوبی خواهیم رسید. اینه که انشالله به عثمان برمیگردی تو این فضا اون یاد و خاطره ها رو زنده نگه داری و سلام ما رو برسونید به دوستان ما، و امیدوارم انشالله شما رو تو سطوح بالاتر جهاد در حوزه جهاد کبیر در عرصه فکر و علم و فرهنگ و جنگ ارضی و جنگ سایبری و غیره بر صحنه نظام بین الملل ببینم انشالله. موفق باشید و سلام.